درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما در سر تا سر دنیا، به ویژه آن عده از هممیهنان عزیز که همواره و در همه جا و در همه حال خودشون ایرانی میدونند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. در مورد گفتار امروز باید عرض برسانم که من در تعدادی از گفتارهای گذشته در مورد خیانت دکتر احمد متین دفتری صحبت کردم و عرض کردم که این شخص از کسانی بوده که دیگه دوست و دشمن، قوم و خیش و همه و همه بدون استثناء به جاسوس بودن او و به خیانتکاری او اعتراف داشته و دارند. این شخص خبرفروش سفارت انگلستان و سفارت آلمان بوده. حتی جلیل بزرگمهر وکیل مصدق میگه که مصدق کاملا میدونست که این دامادش جاسوس انگلیسه و همیشه اسم شخص در ردیف جاسوسان انگلیس نقل میکرد و ککش هم نمیگزید. ککش هم نمیگزید این کلماتی است که جلیل بزرگمهر گفته. این آقای دکتر احمد متین دفتری، بابای این آقای دکتر هدایت الله متین دفتری است که الان هم به عنوان نوه مصدق افتخار میکنه اینا، ولی کمتر جایی میگه که من پسر اون خیانتکار بزرگ احمد متین دفتری هستم. در هر حال در این گفتار گذشته در مورد آقای دکتر احمد متین دفتری، یک مورد از ده‌ها خیانت اونه گفتم که در زمانی که آقای محمد مصدق استاندار آذربایجان شد، این شخص رابط بود بین مصدق و رضاخان که در اون وقت وزیر جنگ بود و اطلاعات نظامی ره یا دستورات رضاخان میداد به احمد متین دفتری و این شخص رمز میکرد و برای پدر زن خودش میفرستاد به آذربایجان و متقابلا دستوراتی که مصدق میداد یا تلگرافایی که مصدق میکرد به رمز بود، اونها رو کشف میکرد و میداد به رضاخان. و این مربوط بود به زمانی که اسماعیل آقا سمیتو در آذربایجان بود و او شکست نمیخورد و به عنوان یک فرد شکست ناپذیر مشهور شده بود. یعنی هر دستوری که رضا شاه یا رضا خان میداد به ارتش که چه کار بکنن یا برنامه هایی که ارتش از اونجا برای رضا خان میفرستاد، توسط مصدق میرسید به احمد متین دفتری و این شخص به سفارت انگلستان میفروخت اونها ره و سفارت انگلستان هم که میخواست اسماعیل آقا شکست نخوره، این اطلاعات به اسماعیل آقا میداد و اون ستونهای نظامی که برای شکست دادن او میرفت به طرف او، اونها رو قبلا کمین میکرد و سربازان ایرانی رو میکشت و چندین دفعه این وضع اتفاق افتاده بود تا وقتی که رضاخان متوجه شد و دستور داد که به فرمانده سپاه، به فرمانده ارتش در آذربایجان دستور داد که دیگه گوش به حرف مصدق نکنه و اطلاعات به مصدق نده. حالا من باید از ابتدا شروع کنم که این واقعه، یعنی استاندار شدنه آقای مصدق چجوری شد، رخ داد و چطوری انگلستان شخص فرستاد. دوستان میدونند که در سوم اسفند 1299 شمسی که کودتای مشهور توسط رضاخان رخ انجام شد و رضاخان به مقام سردار سپهی رسید و سید ضیاء طباطبایی نخست وزیر شد، ایادی انگلیس، ایادی مشهور انگلیس هم طبق برنامه‌ای که آیرون سایت درست کرده بود اغلب به زندان افتادند که فرما فرما و پسر و دو تا از پسرهاش جز این ایادی بودند. یکیش همون نصرت الدوله فیروز، اون خائن مشهور، اون امضا کننده قرارداد 1919 بود و حتی مدرس خائن هم به زندان افتاد، قوام السلطنه هم به همین ترتیب و تعداد زیادی در هر حال از ایادی انگلیس زندان افتادند. و چون با این به زندان افتادن اونها قرارداد آرمیتاژ اسمیت که آیرون ساید از او اطلاع نداشت به خطر افتاده بود، قراردادی که میلیون ده ها میلیون پوند در اون زمان و حالا صدها میلیارد پوند در حال حاضر ارزش داره، تمام اون آرمیتاژ اسمیت با گرفتن یک میلیون پوند برای پنج سال، یعنی پنج سال شرکت نفت به ایران پول نداده بود، بعد از پنج سال یک میلیون پوند داد به آرمیتاژ اسمیت بابت پنج سال. او یک میلیون پوندم 192,000 پوندشه همین نصرت الدوله خائن به عنوان رشوه گرفته بود در مورد همین قرارداد آرمیتاژ اسمیت که اینها همه رو من قبلا عرض کردم خدمتون. ولی در اینجا که اینها همه به زندان افتادند و دولت انگلستان متوجه شد که قرارداد آرمیتاژ اسمیت به خطر افتاده، با تمام قوا کوشش کرد که اون دولت کودتا، دولت سید ضیاء رو سرنگون کنه و دولتی سر کار بیاره که اون قرارداد آرمیتاژ اسمیت به مرحله عمل در بیاره، که باز اینا همه رو من شرح دادم. 90 روز بیشتر طول نکشید دولت سید ضیاء و بعد از در طول 90 روز هم انواع کارشکنی ها رو دولت انگلستان کرد تا سید ضیاء برکنار شد و قوام السلطنه را از زندان در آوردند، گذاشتند نخست وزیر. چرا قوام السلطنه؟ برای خاطری که قوام السلطنه برادر وثوق الدوله بود و باش قرار گذاشتند که آقا وثوق الدوله پولا رشوه ها رو گرفته و تو برادر او هستی و باید بیایی قرارداد آرمیتاژ اسمیت که اون رشوه هاش گرفته اجرا کنه. دومین نفری که رشوه گرفته بود نصرت الدوله فیروز بود که اون دیگه حاضر نشد، در این مورد قهر کرده بود و بالاخره در اون زمان مصدق جز باند فرما فرما بود، یعنی نوکر گوش به حرف کنه، جز ایادی فرما فرما بود، فرما فرما بهش دستور داد و بالاخره قرار شد که مصدق هم به عنوان پسر عمه نصرت الدوله فیروز بیایه و کار نصرت الدوله فیروز انجام بده و اون قرارداد اجرا کنه. مصدق هم به عنوان وزیر مالیه اومد در همون کابینه قوام السلطنه که از زندان در اومده بود و اولین پولی که شرکت نفت بابت قرارداد آرمیتاژ اسمیت به ایران داد، او پول داد به مصدق به عنوان وزیر مالیه و این مصدق خیانتی مهمی کرد این بود که در زمانی که مصدق وزیر مالیه شده بود مجلس شورای ملی وجود داشت، یعنی مصدق به عنوان وزیر مالیه به مجلس شورای ملی معرفی شده بود و یه مدت کوتاهی بعد از اون که معرفی شد پولهای مربوط بدونی که به مجلس اطلاع بده این قرارداد درست شده، چون طبق قانون اساسی کلی قراردادهایی که بسته می شد با خارجی ها باید فورا به مجلس شورای ملی اطلاع داده بشه، مصدق خیانت کرد و قرارداد آرمیتاژ اسمیت به مجلس گزارش نداد و بدون آگاهی مجلس اون به مرحله اجرا گذاشت. برای اولین بار اولین چکی که شرکت نفت طبق قرارداد آرمیتاژ اسمیت به دولت ایران یعنی به وزیر مالیه ایران داد مصدق بود و این خیانت عظیم تا ابد باید مردم بدونن و به اجرا کننده این قرارداد لعنت بفرستن. کار نداریم. خب بعد از ولی تمام اونهایی که به زندان افتاده بودند در زمان کودتا یعنی بعد از کودتای 1299 که ایادی شناخته شده انگلیس توسط سید ضیا به زندان افتاده بودند، همه اونها با دولت انگلیس قهر کرده بودند، از دست دولت انگلیس عصبانی بودند، چون فکر میکردند این کودتای 1299 دولت انگلستان انجام داده و نمیدونستند که این آیرون ساید با ابتکار شخصی طبق اختیارات وزارت جنگ انجام داده، وزارت جنگ انگلیس، و همه با دولت انگلیس بد شده بودند. به حتی قوام السلطنه و حتی مصدق و حتی مدرس و دیگران دشمن شده بودند، ولی چون این مأموریت اجرا کردند، همین مأموریت اجرای قرارداد آرمیتاژ اسمیت، از اون به بعد قوام السلطنه سرسختانه به اقداماتی علیه انگلستان اقدام کرد، من جمله با شرکت نفت استاندارد اول قرارداد بست، پای آمریکا رو به ایران کشید و امتیاز نفت ایالات شمالی رو داد به اون شرکت و همچنین کارها دیگه هم برای به نفع آمریکا کرد که انگلستان با تمام قدرت سعی کرد قوام سرنگون کنه و همین کار هم توسط مصدق انجام شد و مصدق با یک صحنه سازی که باز عرض کردم با یک ابتکار عجیب باعث شد قوام سرنگون بشه. در این موقع یک چیز یک مسئله دیگه هم در ایران پیدا شده بود و اینه که موفقیت رضاخان در کودتای 1299 باعث شده بود که بعضی افراد دیگه هم در جاهای دیگه به فکر کودتا بیفتند، یعنی این اون برنامه رو اجرا کنند، که یکی از اونها کلنل محمد تقی خان پسیان بود در مشهد و یکی دیگه ماژور لاهوتی بود در آذربایجان. این افراد مخصوصا ماژور لاهوتی و دیگران انگلستان و انگلیسی ها و ایادی انگلیس ترغیب می کردند برای که می خواستند رضاخان سردار سپه که در همون کابینه قوام السلطنه که عرض کردم قرارداد آرمیتاژ اسمیت به مرحله اجرا در آمد، در همونجا رضاخان هم وزیر جنگ بود که البته آگاه نبود از این قرارداد و میخواستن رضاخان سرنگون کنن. خب برای خاطری که رضاخان سرنگون کنن باید آشوب و بلوا و شورش و اینها در وجود بیارن. یکی از مهمترین نقاط آذربایجان بود. آذربایجان ایادی انگلیس اسماعیل آقا سمیتقوره که از کردها بود وادار کرده بودن، شلوغ کرده بود و شورش کرده بود و غیر از او ناگهانی ژاندارم های اونجا هم با تحریکات انگلستان به فکر شورش افتادن، یعنی رفتن به ژاندارم های اونجا تلقین کردند و اونها رو تحریک کردند که آقا این رضاخانی که آمده سر کار این افسر قزاقه، حالا که آمده سر کار میخواد ارتش یک پارچه درست کنه و این ارتش یک پارچه ژاندارم ها میرن زیر نظر قزاق ها، در نتیجه ژاندارم ها باید مطیع اوامر قزاق ها باشن. خب ژاندارم ها هم ژاندارمری هم از همون ابتدا رقیب قزاق ها بود، وقتی هم که شنیدن که رضاخان سردار سپه میخواد ارتش درست کنه و میخواد ژاندارمری رو تو اون ارتش زیر دست قزاقا قرار بده طبعا همه ناراحت بودن و این ماجور لاهوتی هم از همون ایادی بود. خب حالا چه کار کردند؟ آمدند بعد از اون که اون کابینه قوام السلطنه با تحریکات مصدق سرنگون شد، در همون ایام انگلستان در آذربایجان مشغول تحریک بود و میخواست با اون شورش های آذربایجان قوام السلطنه سرنگون کنه که مصدق با یک ابتکار این کار در مجلس انجام داد، با اتهام وارد آوردن به غضنفر خان که من یه دست دیگه عرض کردم. ولی بعد از این آقای قوام السلطنه که سرنگون شد، چون دیدند هنوز رضاخان سرنگون نشده، رضاخان به عنوان وزیر جنگ داره با تمام قدرت فعالیت میکنه، اون تحریکات آذربایجان ادامه پیدا کرد و بعد از قوام السلطنه مشیر الدوله خائن نخست وزیر شد. مشیر الدوله کسی است که این شخص از اون خائنین درجه یک محسوب میشه. شما وقتی که اسناد وزارت خارجه انگلستان میخونید، یکی از کارهای این خائن نیست که بدون دستور انگلستان نباشه. نورمن تمام تلگراف هایی که به لندن کرده، به کورزون کرده، همش اینی که امروز با مشیر الدوله صحبت کردم قرار شد این کار انجام بده، روز بعد باز میگه قرار شد این کار انجام بده و هر کاری که دلش میخواست مشیر الدوله در اختیارش بود که انجام بده و اگر یه کاری هم ظاهرا نمی کرد جور دیگه به نفع انگلستان انجام میداد. مثلا به مردم وانمود کرد که آقای تاج اسمیت من اخراج کردم، ولی همین خائن حکم محرمانه وکالت بهش داد، فرستادش لندن که از طرف دولت ایران قرارداد ببنده و اون قرارداد آرمیتاژ اسمیتی که ما میگیم همین خائن مشیر الدوله باعث بود. ولی الان تاریخ‌های اون زمانی که نوشتن بخونید هر اغلب میگن که بله آقای مشیر الدوله وطن پرست میهن دوست نمیدونم چی و چی آرمیتاژ اسمیت اخراج کرد، یعنی در حالی که این کلاهگذار به مردم وانمود کرد که من آرمیتاژ اسمیت اخراج کردم ولی فرستاد برای قرارداد بستن که قراردادم دوست صمیمیش مصدق به مرحله اجرا گذاشت. حال اینا بمونه. بعد از این قوام السلطنه که بعد عرض کردم طرف آمریکا به علت دشمنی با انگلیس، به علت قهر بودن با انگلیس طرف آمریکا رو گرفته بود، سرنگون شد، این آقای مشیر الدوله رو گذاشتند نخست وزیر که در بهمن ماه 1300 بود، کودتا در 1299 صورت گرفت اسفند ماه و این آقای مشیر الدوله در اسفند سال بعد، یعنی کمتر از در بهمن ماه سال بعد اومد و نخست وزیر شد. خب این چند روز هنوز دستوری از روی کار آمدن این دولت جدید یعنی دولت مشیر و دوله نگذشته بود که تعدادی از ایادی انگلیس در تبریز و در رأس آنها یه شخصی به اسم سید المحققین دیبا از سادات طباطبایی آذربایجان، این شخص جمعی از مردم تبریز جمع کرد و برد به تلگراف خونه و از اونجا یک تلگرام به مشیر الدوله نخست وزیر کرد و درخواست کرد که استاندار وقت که مخبر السلطنه هدایت بود، اون مخبر السلطنه هدایت از استانداری آذربایجان برکنار بشه و یکی از ایادی مشهور و مسلم انگلیس به نام اجلال الملک بیایه جای بخور السلطنه. خب این ظاهرا یک تلگراف یا یک درخواست ساده بود، عادی بود، اما دو سه روز یا پنج شش روز از این موضوع نگذشته بود هنوز که بعد از ظهر روز 11 بهمن 1300 که مطابق میشه با 31 ژانویه 1922، یعنی فقط 8 روز بعد از نخست وزیر شدن مشیرالدوله، چون مشیرالدوله از قدم 3 بهمن نخست وزیر شده بود، در حدود 600 نفر ژاندارم به فرماندهی ماژور لاهوتی. باز باید من اینجا توضیح عرض کنم، ماژور در اون اصطلاحات نظامی سابق به معنی سرگرد بوده، همون میجر مثلا، و این ماژور از اصل از فرانسوی ها گرفته شده. این سرگرد لاهوتی یا ماژور لاهوتی محل ژاندارم ها در اونجا جای بود در تبریز به اسم شرفخانه، آمدن به تبریز و در محلی در مسیری که حرکت می کردند سیم های تلگراف و تلفن اینا رو قطع کردند و وارد تبریز شدند. روز بعد یعنی روز 12 بهمن که ژاندارم ها رسید به تبریز رسیده بودند، تنها نیروی موجود در شهر جمعی چریک بودند به سرکردگی یه شخصی به اسم خالو قربان. این خالو قربان ها هم طرفداران خالو قربان هم به ماژور لاهوتی پیوستند و در تصرف تبریز به اونها کمک کردند. در تا این زمان اون اجلال الملک که عرض کردم از ایادی انگلیس بود در ارومیه بود یا رضاییه، در ارومیه بود در اون زمان، و وقتی که دید این ژاندارم ها آمدن و به این زودی به این سادگی تبریزی گرفتند، اسمش همه هم گذاشته بودم قیام، قیام ژاندارمری، قیام لاهوتی. تا اون وقت که در ارومیه بود آمد به تبریز و از طرف این ژاندارمری و از طرف این شورشیان مورد استقبال قرار گرفت. خب حالا مخبر السلطنه هدایت استاندار آذربایجان و چه کار باید کرد؟ آیا باید اونم کشت؟ خب اگر مخبر و سلطنه رو میگرفتن میکشتن، اون وقت دولت مجبور بود که بر اینها رو مجازات کنه، ولی طبق برنامه‌ای که بود که این کودتاچیان تبریز موفق بشن، آقای مشیرالدوله روز 13 بهمن به فکر افتاد که مخبر و سلطنه حضورش در مجلس شورای ملی ضروری است. یعنی این روز 12 بهمن ژاندارم ها آمدن و آذربایجان گرفتن. روز بعدش باید باز اینجا توضیح عرض کنم که مخبر و سلطنه چند ماه قبل از این تاریخ در زمانی که انتخابات مجلس شورای ملی انجام می شد از تهران وکیل شده بود، نماینده شده بود، ولی اعتبارنامش مطرح نشده بود تعمدن، برای خاطری که استاندار آذربایجان بود معوق گذاشته بودند. ولی در این وقت فورا آقای مشیرالدوله دستور داد اعتبارنامه رو مطرح کردن و تصویب کردن. یه تلگرافی هم خودش کرد به مخبر السلطنه که آقا خدمت شما در مجلس شورای ملی ضروری است، فورا تشریف بیارید. و این وقتی که تشریف بیارید ضمناً طبق همون تلگراف آقای اجلال الملک هم که از طرف شورشیان معرفی شده بود توسط این آقای مشیرالدوله به عنوان کفیل استانداری آذربایجان معرفی شد و شد استاندار. خیلی خوب، با وصول این تلگرام مشیرالدوله در حقیقت شورش ژاندارم ها صورت قانونی به خود گرفت. به جایی که آقای مشیرالدوله تقبیح کنه و بگه که آقای ها کار بدی کردند، ولی آمد با گذاشتن اجلال الملک به عنوان کفیل استانداری تموم شد، شورشیان موفق شدند. شما ببینید عیناً الگوی کودتای قزاق‌ها در تهران عیناً در تبریز انجام شد. در اینجا رضا خان کودتا کرد، سید ضیا شد نخست وزیر، احمد شاه سید ضیا رو به رسمیت شناخت و حکم نخست وزیری رو صادر کرد و فرمان سردار سپهی رضا خانه. در اینجا هم آقای مشیرالدوله آقای اجلال الملک به کفالت استانداری منصوب کرد و در زمانی کاری که ژاندارم‌ها می‌خواستن، ماجور لاهوتی می‌خواست، و با این ترتیب درست عیناً کودتای تهران در تبریز به مرحله اجرا در آمد. خب تا اینجا این برنامه شورش که اسمشو گذاشته بودم قیام آذربایجان، و همون ترتیبی که مورد نظر ایادی انگلیس بود پیش رفت و ژاندارم‌ها تنها جایی که هنوز تصرف نکرده بودند سربازخونه بود، که در اونجا فرمانده اونجا شخصی بود به اسم سرتیپ اسماعیل آقا. این سرتیپ اسماعیل آقا که بعدن فامیل امیر افضلی گرفت و امیر فضلی گرفت، این فرمانده نیروی نظامی آذربایجان بود و قرار شده بود، به طوری که بعدن گفته شده و اینطور شایع هست، با ایشون هم وعده هایی که داده بودند قرار بوده که سربازخونه شهر در همین روزها به تصرف ژاندارم ها در بیایه، و اگر که پیش بینی دیگه این بوده که اگر احیانا این سربازخونه مقاومت کرد، اون وقت رجال انگلوفیل یعنی ایادی انگلیس در تبریز به فعالیت وسیعی دست قرار بود بزنند و با جمع آوری و فریب رجال خالی و ذهن و مردم خالی و ذهن تبریز به بهانه حفظ جان مردم بیگناه و جلوگیری از خونریزی و برادرکشی تظاهرات را بیندازند که آقا الان که ژاندارمری آمده و این کار را کرده و گرفته و اله هست و بله هست، اگر که سربازخونه مقاومت کنه در اینجا برادرکشی میشه، مردم بیگناه کشته میشن. در نتیجه آقای مشیرالدوله فورا دستور بده که سربازخونه هم دست از مقاومت برداره، همون کاری که این آقایون ارتشی در زمان انقلاب کردند، هیچی پادگان و اینها رو تسلیم شورشیان بکنه، یعنی همون خیانت انجام بده. در اینجا به طوری که میدونیم کابینه مشیرالدوله تشکیل جلسه داده که به عنوان یه اقدامی صلاح و مصلحت کشور و آذربایجان باشه انجام بده، و پیشبینی هایی که می شده این بوده که آذربایجان، سربازخونه آذربایجان تسلیم ماجور لاهوتی باشه. اما یک چیز کور خونده بودن به اصطلاح قواربازا، من حالا این اصطلاح میگم ولی خودم از معنیش میفهمم، ولی در اون بازی و اینها که این میگم کور خونده و اینا شاید درست وارد نباشم، ولی به همون اصطلاحی که میگن، به همون معنی که در بین عوام به کار میره، بین مردم به کار میره، من میگم خب اینها کور خونده بودند. اون کور خوندن این بود که در این کابینه یک شخصی به اسم رضا خان وجود داشت. ما وقتی که شرح حال رضا خان میخونیم و میگن که این قلدر بود، دیکتاتور بود، واقعا هر کار دیکتاتوریش باید اگر که وجود داشت من یک نفر پاش میبوسیدم برای هر یک از این اقدامات دیکتاتور مآبانه او. یکی از این اقدامات دیکتاتور مآبانه او در اینجا رخ داد که از بیرون رفتن آذربایجان از ایران، چون قیام یا شورش درست کرده بودند برای جداسازی آذربایجان بود، در اینجا رضاخان اون دیکتاتوریش گل کرد. این شخص دستور داد و بلافاصله تلگراف به امیر فضلی یا اسماعیل آقا که حق تسلیم شدن نداری، با تمام قوا مقاومت کن. و بلافاصله یه شخص دیگه هم بود به اسم سرتیپ حبیب الله شیبانی که این شخص که خودش از افسر ژاندار محسوب می شد، این دستور داد که او بشه فرمانده جدید نیروی نظامی آذربایجان. و این سرتیپ حبیب الله شیبانی در میان دعاب بود، یعنی با این اقدام رضاخان اون آقای اسماعیل آقا برکنار شد، دیگه صحبت تسلیم بشه اینها نبود، چون تو سربازخون اونجا در محاصره. این رضاخان فوراً دستور داد سرتیپ شیبانی از میان دعا با تمام تجهیزات خودش حرکت کنه به طرف تبریز و این شورشیان سرکوب کنه. اینجا دیگه دستوری رضاخان از مشیر و دوله بگیر و از کابینه بگیر و کابینه بگیر آقا آدم کشی میشه و برادر کشی میشه، اینها به گوش رضاخان نمیرفت. و رضاخان با اون دستور این شیبانی، این شیبانی در ابتدا سرگرد بوده، بعد به دستور رضاشاه سرتیب شد و بعد در همون مقام سرتیبی فوراً حرکت کرد به طرف آذربایجان. دیگه کی جرأت داشت که از دستور سردار سپه تخطی بکنه؟ اینها روز 19 بهمن رسید نیروهای شیبانی پشت دیوارهای تبریز. روز بعد با کمک پادگان تبریز و همون اسماعیل آقای امیر فضلی، تمام نقشه های شوم توطئه‌گران بیگانه پرست نقش بر آب شد و شورش فرونشانده شد. در این زمان ماژور لاهوتی فرمانده ژاندارمری شورشی همراه با تعدادی از متمردین به سوی روسیه شوروی فرار کرد و به آن کشور پناهنده شد و سایر رؤسای شورش که غالبا از ایادی انگلیس بودند گرفتار شدند و به زندان افتادند. این تا اینجا یکی از خدمات فراموش شده رضاخان هست. وقتی این بیوجدان ها و این مغرضین و این کینه‌توزانی که میآیند و در مورد دیکتاتوری رضاخان صحبت میکنند، موارد دونه دونه دیکتاتوری هاش بیایند شرح بدن و بگن در کجا دیکتاتوری انجام داد و اون دیکتاتوری به ضرر کشور بود، هر کجا که این دیکتاتوری رو نشان داده میبینیم یک نفع بزرگ به این کشور رسیده که یکی از اونها همین بوده. بعدی ماژور لاهوتی میدونید شد بت توده‌ای ها، دیگه تا همین وقتی که فوت کرد در آذربایجان رئیس نمیدونم وزیر فرهنگ یکی از این کشورهای فارسی زبان بود. خب هنوزم وقتی شهر حالی آقای ماژور لاهوتی هست به عنوان یک شخصی که رضاخان و قلدر نمیدونم اینه برکنارش کرد، کار نداره. خب حالا شد برکنار شدن آقا، به زندان رفتن یک تعدادی از ایادی انگلیس، حالا چه کار باید بکنند؟ این مشیر و دوله که گفت عرض کردم که تمام مشکلات و مسائل روز کشور و همه کارهایی که میخواسته انجام بده تمام انتصابات خودشه قبلا در جلسات دو نفری با وزیر مختار انگلیس در میان میگذاشته و اجازه میگرفت اینها که هست هر کدوم دوستان اگر میخوان من خوشبختانه اسناد وزارت خارجه انگلیس همه رو فوتوکوپیاش دارم و گزارش های روزانه نورمان همه در با مشورت با وثوق الدوله خائن هست که خودش از سهامداران شرکت نفت هم بوده. حالا چه کار باید بکنن؟ باید یک استانداری بفرستن که اون خط ارتباطی شورشیان با سفارت انگلیس با ایادی انگلیس قطع کنه، اون خط بپوشونه نگذاره و که بفهمن که اینها از کجا دستور میگرفتن و چه کار میکردن، اونهایی که زندان هستن اونها رو آزاد کنه، بالاخره یک جوری رفع و رجوع کنه قضیه که حالا شکست خوردن نگذاره رسوایی خیلی بیشتر بشه. وقتی که الان این شورشیان الان یا به قول خودشون قیام کنندگان به زندان افتاده بودند، در هر کشوری از کشورهای دنیا که بودند اینها مجازاتشون اعدام بود. حالا اگر که یک حسابی در اون وقت در کار بود که رضاخان حتما این کار انجام میداد، اینهایی که قیام کرده بودند یا شلوغ کرده بودند علیه کشور اینها مجازاتشون اعدام بود. حالا وقتی که اعدام می شدن حالا چی می گفتن؟ می آمدن آقا در زمان رضاخان تون مردم اعدام کردن. حالا نمی گن او کسی که اعدام شد چه گناه کرده بود، آقا بابای آقای شاپور بختیار محمد رضا فاتح محمد رضا سردار فاتح اعدام شد از توسط رضاخان. نمی گن که آقا اون هیئتی که گرفته شد اون هیئت جاسوسی اسناد جاسوسی رو شد و در دادگاه محاکمه شد و عده‌ای خیانت با طبق اون اسنادی که اسلحه از انگلستان گرفته بودند، سلاح‌های متعدد که در جنوب قیام کنن یا شورش کنن، اینها رو هیچ کدوم نمیگن. فقط صحبت شو اینه که رضاخان دیکتاتور محمد رضا بابای شاپور بختیار اعدام کرد. خیلی خوب، بسیار هم کار خوبی کرد. اگر کسی میگه بد کاری کرد اون اسناد خیانت بیاره بخونه و اون دادگاهی که براش تشکیل شد ببینی چی گفته و اون اسناد چی بود، اون وقت بگه کار بدی کرد. حالا ببخشید من گاهی به صورت معترضه عرض میکنم. به هر جهت حالا باید یه شخصی ره میفرستاد این آقای مشیر الدوله که به تبریز که این کارا رو انجام بده، یعنی نگو که اینهایی که الان زندان افتادند و اینها شورشی بودند و علیه امنیت کشور قیام کرده بودند اینها رو نگذاره، نه تنها نگذاره اعدام بشن، باید اینها رو جوری از زندان آزاد کنه. در این صورت حتما یکی از ایادی انگلستان باید بره. در اینجا سر پرسی لوران وزیر مختار بوده، وزیر مختار انگلیس میای پیشنهاد میکنه که آقا برای این کار آقای مصدق باید بره. دوستان گرامی، دوستان عزیز، هممیهنان، برای که بدونید مصدق به استانداری آذربایجان با پیشنهاد چه شخصی رفت، لازم نیست که از جای دیگه سند بیارید. تقریرات مصدق در زندان یادداشت شده توسط جلیل بزرگمهر صفحه 79. ببینید خود مصدق چی میگه. البته توقع نداشته باشید که مصدق بگه من قبلا با سر پرسی لوران صحبت کردم و چه تعهداتی کردم. حالا ببینید مصدق چی میگه. میگه یک روز قبل از حرکت من، یعنی به تبریز و عنوان استاندار، یک روز قبل از حرکت من آقای جم که کفیل مالی بود به دیدن من آمد، گفت که وزیر مختار انگلیس سر پرسی لوران گفته است که من انتصاب فلانی را برای ایالت آذربایجان به دولت تذکر دادم. من از این حرفی که جم نقل کرد بسیار ناراحت شدم ولی چون قبول کرده بودم به ماموریت آذربایجان رفتم. این اعتراف خود مصدق در تقریرات مصدق در زندان هست. تقریرات مصدق در زندان همینطوری که در خود اون کتاب نوشته شده و بارهاش عرض کردم، آقای جلیل بزرگمهر وکیل مصدق در زندان میرفته صحبت‌های مصدق ضبط می‌کرده، بعد پیاده می‌کرد از اون نوار، بعد اون نوار پیاده شده می‌داد به مصدق، مصدق اونها رو کم و زیاد می‌کرده، جرح و تعدیل می‌کرده، اشتباهات رو عوض می‌کرده و بعد می‌داده به جلیل بزرگمهر. یعنی مطالبی که جلیل بزرگمهر چاپ کرده اینها به صورت تقریر، درست اسمش از تقریر ولی بارها از طرف مصدق تصحیح شده، اینها دیگه نمیشه گفت مصدق آگاه نبوده. خب پس خود مصدق اعتراف میکنه که دیگه وزیر مختار انگلیس گفته است که من انتصاب فلانی را برای ایالت آذربایجان به دولت تذکر دادم. حالا ما این میگذاریم، این همه چی میریم توی خاطرات و تعلمات مصدق به کوشش ایرج افشار صفحات 144 و 145. ببینید آقای مصدق در مورد آذربایجان رفتن خودش در خاطرات و تعلمات چی میگه. میگه پس از مراجعت از هیئت وزیران، یعنی در اون هیئتی که آقای مصدق شده وزیر شده استاندار، پس از مراجعت از هیئت وزیران میرزا محمود خان جم مدیر الملک کفیل وزارت مالیه تو پرانتز اکنون سناتور جم، یعنی وقتی مصدق خاطرات می نوشته این جم سناتور بوده، اکنون سناتور جم به دیدنم آمد و اظهار نمود که سر پرسی لوران وزیر مختار انگلیس گفت انتصاب شما به این ایالت روی نظریات من، یعنی نظریات سر پرسی لوران، صورت گرفته است. باز مصدق یه جمله در اینجا میگه خیلی معنی داره و دوستان خواهش میکنم به این جمله‌ای که مصدق در خاطرات و تعلمات خودش نوشته توجه بکنید. مصدق ادامه میده و انتصابات مهم تمام بدین طریق صورت میگرفت. انتصابات مهم تمام بدین طریق صورت میگرفت، یعنی در زمانی که الان کابینه مشیرالدوله است یا آقا اعتراف کرده که تمام انتصابات مهم با توصیه سر پرسی لوران انجام می شده، با پوزش که باز هم من به طور معترض عراجه می کنم از صحبت ها از نوشته های مصدق ادامه بیدن. و انتصابات مهم تمام بدین طریق صورت می گرفت و ما هم پای خود را از استقلال کامل پایین تر نمی گذاشتیم. آها، چنان که کسی هم سخنی برخلاف می گفت مورد استهزا قرار می گرفت، چون که شرط اول هر اقدام دانستن است، سپس خواستن و بعد توانستن، و ما می بایست در جهل بمانیم تا نتوانیم مراحل بعدی را طی کنیم. از مذاکرات جمع این طور دستگیرم شد، با اینکه در وزارت مالیه با من مخالفت کردند، میخواهند در آذربایجان مأمور عالی رتبه دولت کسی باشد که صرفاً آلت فعل نبوده و صاحب رأی از خود باشد، تو پرانتز در آن وقت بهترین مأموران دولت به شمال اعزام می شدند برای اینکه از خود عقیده‌ای داشتند و آلت سیاست بیگانه واقع نمی شدند و سایرین در نقاط جنوب که هرچی می خواستند بدون قید و شرط انجام می دادند. بعد این معترضه بود. حالا بعد ادامه از همون گفتار میگه که بله، صاحب رأی از خود باشند که تبلیغات افراد چپ در مردم تأثیر نکند و امنیتی را که در آنجا مختل شده بود با وسایل عادی و توجه به افکار عمومی برقرار نباید، ولی در جریان کار استنباط کردم که این انتصاب فقط از نظر برقراری امنیت صورت نگرفت و جهات دیگری هم داشت. شما ببینید این آقا اعتراف میکنه و در این حال میگه که بله انگلیس با من در وزارت مالیه مخالفت کرد. انگلیس مخالفت کرد با کسی که قرارداد آرمیتاژ اسمیت به مرحله اجرا گذاشت و میلیاردها به انگلستان نفع رسوند. آیا میشه بگه انگلستان با وزارت مالیه شخص مخالف بود؟ ولی خب شخص گفته. حالا وقتی که سر پرسی لورن توصیه کرده که آقا مصدق بفرستید، دو مشیر دوله توصیه کرده و گفته آقا کسی که باید ایادی انگلستان نجات بده، اینا که الان زندان هستن به جرم قیام علیه امنیت کشور، اینا شورش کردن، اینها رو نباید مجازات کرد، مصدق بفرستید، باید بالاخره یک برنامه توطئه‌ای انجام بدن. در وقتی یک کارا میخوان انجام بدن که تبریز در اختیار نیروی نظامیه، یعنی بعد از اون که رضا خان سردار سپه وزیر جنگ به سرتیپ حبیب الله شیبانی دستور داد برو تبریز بگی شورشیان سرکوب کن، از اون تاریخ به بعد این سرتیپ حبیب الله شیبانی تبریز در اختیارش بوده. خب وقتی که تبریز یعنی آذربایجان در کنترل سربازان سردار سپه بوده، باید یک برنامه، یک توطئه، یک نقشه درست کنن که این کار از بین بره و دیگه اون حبیب الله شیبانی قدرتی نداشته باشه. در این کابینه آقای مشیرالدوله نشستند و فکر کردن حالا چه کار باید بکنیم. ظاهرا نشستن فکر کردن، چون قبل از اونی که بنشینن سرپرسی لورن گفته بودی که آقا مصدق بگذارید. خب حالا اینا که نمیتونن اونجا در کابینه بگن آقا سرپرسی لورن گفته، اونم جلوی رضاخان سردار سپه وزیر جنگ. اونجا که نشستن طوری که در منعکس شده، آقای ابراهیم حکیم الملک که میدونید استاد اعظم فراماسونری ایران بوده، در اون کابینه وزارت داخله، وزارت کشور عهده‌دار بوده، اول این مسئله رو مطرح کرده چون آذربایجان جزء وزارت داخله بود و اینا، و گفته که در این حالا الان اسماعیل آقا سمیتکو در نواحی کرنشین در آذربایجان شورش کرده و ما باید یک فردی که بسیار لایق و ورزیده است و در این حال مقبولیت آمداره به سمت استاندار آذربایجان تعیین کنیم و هرچی زودتر بفرستیم که این شخص با حسن تدبیر بر مشکلات فراوان موجود در آنجا فائق بیاد و آرامش مطلوب در آذربایجان پدیدار بشه. حالا چه کار باید کرد؟ این پیشنهادی که آقای حکیم البرک میکنه ظاهرا به صورت ظاهر ابتدا به ساکن مطرح شده بوده، ولی قبلا تعدادی از اعضا کابینه که در جریان قرار داشتن هر کدومشو شروع میکنن اظهار نظر کردن راجع به اهمیت موضوع و حساسیت شرایط موجود، که بله اوضاع چقدر حاده و بسیار مهمه، مسائل لاینحل بیش از آنچه که میگن در اونجا وجود داره، باید این مسئله های لاینحل یک فرد با تدبیر انجام بده. و در این مذاکرات ناگهان ظاهرن فکرشون متوجه مصدق میشه، در حالی که برنامه بوده سرتاسی لورن گفته بود مصدق بگذارید، ولی در اونجا مثلی که ظاهرن گفتن آقا مصدق چطوره. در این وقت یکی از اعضای کابینه در مورد حسن تدبیر و سخن داده، یک دیگری و تنفرستی اون ستوده، سومی شجاعت و لیاقت اون تاثیر کرده. همین ترتیب شروع کردن یکی یکی اعضای کابینه که بله این آقا تنها کسیه یا بهترین کسی که میتون بره، مخصوصا این که این شخص با فامیل بسیار متنفذ سادات طباطبایی، سادات دیبا و او سید المحققین هم دیدیم که او علمدار اولی شورش بود، گفتن آها اینم که با اون نسبت داره، برای خاطری که شوهر سوم مادر مصدق که وکیل الملک تبریزی بوده و او وکیل الملک تبریزی پسرش که خب میشه از طرف بابا با مصدق میشه از طرف مادر ببخشید بابا میشه با سقط و دیوام برادر و از طرف مادر میشه با مصدق برادر، یعنی خیلی اینها به هم نزدیک میشن. بالاخره آنطور صحبت میکنن که به این نتیجه میرسن که بله فقط یک نفر وجود داره که از هر حیث و به طور کامل واجد شرایط مطلوب هست برای عهده‌دار شدن آذربایجان در اون شرایط و این شخص هیچ کس جز مصدق نیست. خب حالا چه باید کرد؟ وقتی به این نتیجه میرسن که فقط مصدق میتونه، یه آقای بوده به اسم اطلاع السلطنه وزیر پست و تلگراف، این شخص مأمور میشه بره با مصدق صحبت کنه و از او بخواد که بیاد و استاندار آذربایجان بشه و به هر ترتیب با خواهش و تمنا و هرچی اون راضی کنه. اما همونطوری که قرار شده بود، از قبل قرار گذاشته شده بود، در جلسه بعدی کابینه اطلاع السلطنه میاد و پاسخ منفی مصدق اعلام میکنه و دلائل عدم قبول مصدق هم میگی چی هست و میگی که بعد از فرو نشانده شدن شورش ژاندارم ها ارتش به طور کامل بر تبریز تسلط داره، در این شرایط که حتی استاندار برای حفظ نظم و امنیت مرکز استان باید تابع دستور فرماندهی ارتش باشه، دیگر هیچ گونه قدرت و اختیاری برای خدمت و انجام نظرات استاندار نیست. در این جلسه کابینه وزرا بعد از ابراز تأسف فراوان از اینکه چقدر بد شد، تنها فرد کاملا لایق و واجد شرایط موجود به دلیلی که کاملا موجه به نظر میرسه از قبول استانداری آذربایجان سرباز زده. خب حالا چیکار باید کرد؟ در اینجا به فکر افتادند راجع به راههایی که میشه انجام داد تا جلب رضایت مصدق بکنند، مذاکره کردند و پیشنهاد کردند که بله تنها راه اینه که فرمانده ارتش در مسائل مربوط به نظم و امنیت و اینها تابع استاندار باشه، در کارهای خودش تابع استاندار باشه. این مذاکرات شروع میکنن انجام دادن و به این نتیجه رسیدن. خب حالا کی باید این کار بکنه؟ رضاخان سردار سپه که پس از این که این هم صحبت شده، اون هم در اون جلسه فکر میکنه که واقعا تنها راه، تنها چاره موجود همین کار هست و رضاخان به فکر میفته که فرمانده ارتش در مورد مسائل مربوط به انتصابات و امنیت تابع مصدق قرار بده. از این جهت همون روز بعد از پایان جلسه کابینه میره خونه مصدق و از مصدق میخواد که استانداری آذربایجان بپذیره و هرچه سریعتر به سوی تبریز حرکت کنه. در این جلسه مصدق به عنوان حساسیت مسئله یک پیشنهاد میکنه. اون مسئله اصلی که حل شد، رضاخان میگه من به حبیب الله شیبانی میگم تابع نظر تو باشه، آقای مصدق میگه آها من یک خواهش دیگه هم دارم به عنوان حساسیت موضوع. آقای احمد متین دفتری، برادرزاده و داماد منم، به عنوان نماینده من در تهران تعیین بشه. این آقای متین دفتری رمز دو نفری و محرمانه ای که فقط من یعنی مصدق و متین دفتری از او آگاهی داریم، او میدونه. از این جهت اگر این شخص نماینده من بشه، من دیگه خیالم راحته. کلیه مکاتبات و مخابرات تلگرافی، اهم از دستورات و گزارشات ارتشی و کشوری بین آذربایجان و تهران توسط این آقا باشه، یعنی آقای مصدق از تبریز، همه این مطالب به آقای متین دفتری تلگراف کنه با رمز. آقای متین دفتری اینها رو کشف کنه و به اطلاع کابینه یا آقای رضاخان وزیر جنگ برسونه. آقای رضاخان هم هر دستوری که لازم هست به فرمانده لشکر یا داده بشه، از طریق این آقا به مصدق بگه و مصدق بده به فرمانده لشکر. بیشتر این کارها مربوط بود به اسماعیل آقا سمیتکو، که همونطوری که عرض کردم یه اسماعیل آقا شکست ناپذیر و دژی که در آنجا بود، میگفتن هرگز امکان نداره که ارتش بتون اونجا رو تصرف کنه. چرا؟ برای خاطری که آقای دکتر متین دفتری تمام این اسناد و اطلاعات به سفارت انگلستان میداده، سفارت انگلستان هم از طریق اون راه‌هایی که داره، مثلا سفارتخونه ترکیه یا بین النهرین یا هر کجا عراق فعلی، اینها رو به اطلاع اسماعیل آقا میرسونده و برتر سربازان ایران شکست میخوردند. حالا ببینید آقای دکتر مصدق در تقریرات خودش در این مورد چی میگه. بالاخره گفتار اون هم که نمیشه گفت اقرار کرده، ولی خب ما میتونیم از همون تقریراتی کرده حقیقت پیدا کنیم. آقای مصدق می نویسه چیزی از کنار جویی من از ولایت از وزارت مالیه نگذشته بود که ماجور لاهوتی معروف در تبریز کودتایی کرد. ناچار حاج مخبر السلطنه والی ایالت آذربایجان به تهران آمد. دولت مشیر و دوله به من تکلیف کرد که به ایالت آذربایجان بروم. وضع آن روز آذربایجان غیر از وضعی بود که من در زمان تصدی ایالت فارس داشتم و به واسطه امکانات من در فارس موفقیت هایی پیدا کرده بودم، لذا از قبول ماموریت آذربایجان سر باز می زدم تا اینکه سردار سپه وزیر جنگ آن دولت به خانه من آمد و علت امتناع مرا از ماموریت سوال کرد. به او گفتم وقتی تمام قوای انتظامی در اختیار فرمانده شماست و فرماندهان قشون به نظریات والی توجه نمی کنند، هرگز از طرف من کاری پیش نخواهد رفت و به همین جهت ناچارم از قبول این ماموریت معذرت بخواهم. ایشان در جواب گفت اگر عذر شما همین است، من حکم می دهم که سرتیپ حبیب الله خان شیبانی فرمانده لشکر آنجا کاملا در تحت نظر شما باشد و امر شما را مثل اوامری که من می دهم اجرا کند. ایشان رفت و حکمی برای سرتیپ شیبانی نوشت و فرستاد و چون در موقع ملاقات میانمان از ناامنی راه ها هم مذاکره شد، یک قبضه موزر هم برای من فرستاده بود که در عرض راه همراه داشته باشم. این متن از تقریرات مصدق در زندان یادداشت شده توسط جلیل بزرگمهر، صفحات 78 و 79. این آقای مصدق باز هم در خاطرات و تعلمات خودش در صفحه 143 در این مورد صحبت کرده با پوزش از شنوندگان گرامی اجازه میخوام که این قسمت هم بخونم. مشکلات و محظوراتی که برایم ایجاد شده بود سبب شد که تصمیم بگیرم هیچ وقت در امور دولت دخالت نکنم و نظریاتی که قبل از انتصابم به وزارت عدلیه داشتم به موقع اجرا بگذارم، یعنی امور خود را تصفیه کرده از ایران مهاجرت نمایم که قضیه لاهوتی در تبریز پیش آمد و عده ژاندارم به فرماندهی لاهوتی از اوامر مرکز سرپیچی کردند و بعضی از قسمت‌های بازار به شهر تبریز را غارت نمودند. حاج مخبر و سلطنه هدایت والی آذربایجان از تبریز خارج شد و اطلاع و سلطنه وزیر پست و تلگراف دولت مشیر و دوله راجع به انتصابم به آن ایالت با من وارد مذاکره گردید و نتیجه مذاکرات شد در فارس اگر از من کاری پیش رفت نمود. خواهش میکنم این جمله بعدی رو خیلی خوب گوش بدید و به وقاحت، به درجه وقاحت مصدق ببینید چقدر هست. یعنی اگر وقاحت بخوایم اندازه گیری کنیم بگیم حد اکثر وقاحت 100 هست، آیا مصدق 100 نمیگیره از وقاحت؟ ببینید چی میگه. میگه اگر در فارس اگر از من کاری پیش رفت نبود از این جهت بود که قوای انتظامی زیر نظر خود شخص خود من اداره می شد. از این جهت بود که قوای انتظامی زیر نظر شخص خود من اداره می شد. وقاحت اینه که در فارس پلیس جنوب بوده، اسپیار بوده، اون محافظینی که جلوی استانداری آذربایجان فارس مأمور محافظت از مصدق بودند، اونها از مأمورین پلیس جنوب بودند و به دستور اسپیار بودند، به دستور سرپرسی ساکس بودند. در اونجا بوده که هر کس یک مختصر نافرمانی میکرده سرپرسی ساکس میفرستاده تمام ایله نابود میکردند، مردا رو میکشتند و زرها رو اسیر میکردند، اموالشون رو غارت میکردند. دهات متعدد از صحنه جغرافیایی، از دیگه نقشه جغرافیایی نیست، همه رو نابود کردند. در اونجا فقط یک کار مصدق کرد، خوندم در جلسه گذشته که آقای سرپرسی ساکس وقتی میفرستید تنگستانی ها رو تنبیه کنن یعنی بکشن، اگر به دست پلیس جنوب و توسط پلیس جنوب کشته بشن شهید میشن. بگو ما لشکریانی هستیم، ما توسط استاندار آقای مصدق اومدیم، که بعد گفته بشه اینها رو استاندار فرستاده بود، یاغی بودن کشته شدن. حالا کسی که قوای انتظامیش زیر نظر پلیس جنوب بوده در اینجا با کمال وقاحت میگه در فارس اگر از من کاری پیش رفت نمود از این جهت بود که قوای انتظامی زیر نظر شخص خود من اداره میشد. فقط یک چیز باید گفت، باید گفت لعنت به روح آدم دروغگو. بله، در استان فارسی که کلیه امور نظامی و انتظامی از جزء و کل زیر نظر فرماندهان پلیس جنوب اداره می شده، حتی نگهبانان محل استانداری محتاج سربازان پلیس اشغالگر جنوب بودن، این میگه قوای انتظامی همه زیر نظر شخص من بود. خیلی خوب، حالا ادامه میدم به اون تقریر، به گفتار آقای مصدق در خاطرات و تعلقات. میگه ولی در آذربایجان که قوا زیر نظر فرمانده لشکر است و تا امری از وزارت جنگ نرسد کاری صورت نخواهد گرفت، از من چه کاری ممکن است براید؟ که هیچ تصور نمیشد دولت با نظریاتم موافقت کند و وسائل کارم را به طوری که لازم بود به این مأموریت فراهم نماید. که روز بعد سردار سپه وزیر جنگ به خانه من آمد و اظهار نمود از مذاکرات شما با وزیر پست و تلگراف مسبوق شدم و من مخصوصا برای این آمدم که به شما بگویم اگر این مأموریت را قبول کنید در این ایالت هم قوای انتظامی تا آنجا که مربوط به انتظامات است در اختیار شما قرار خواهد گرفت و برای اینکه شما مطمئن شوید می نویسم مادام که شما در رأس آن ایالتید فرمانده لشکر خود را مطیع نظریات شما بداند و دستورات شما را در اموری که مربوط به امنیت است اجرا نماید. بنابراین دیگر جای عذر نیست و انتظار ما این است که هرچه زودتر حرکت کنید و امنیتی را که این ایام در آن حدود مختل شده است برقرار نمایید. که با این بیانات آن هم گوینده سردار سپه دیگر جای عذر نبود. که باز همونطور که عرض کردم از خاطرات و تعلمات مصدق به کوشش ایرج افشار صفحه 143. خب حالا آقای مصدق رفت به آذربایجان و آقای احمد متین دفتری گذاشت رابط بین خودش و دولت مرکزی. در اینجا من باز مجبورم که یک مطلب به عنوان معترضه و به عنوان سابقه عرض کنم. ما میدونیم که مصدق در اغلب امور سیاسی خودش عبدالحسین میرزا فرمان فرما دایی خودش سرمشق خودش قرار میداده و از او تقلید میکرده. هنگامی که در اوائل سلطنت محمد علی شاه فرمان فرما به استانداری آذربایجان فرستاده شده بود، مصدق را به عنوان نماینده خیش در تهران تعیین کرد. یعنی عیناً همین واقعه. در زمان محمد علی شاه فرمان فرما رفت آذربایجان، استاندار شد، مصدق وکیل خودش، نماینده خودش در تهران تعیین کرد. حالا مصدق میره و احمد متین دفتری به قرار میده و این با و در اون وقتی که عبدالحسین میرزا رفت همطوری که میدونیم یه رمز دو نفری بین خودش و مصدق بود که کلیه مکاتبات و تلگراف ها رو برای اون میفرستاد و اونا رو کشف میکرد و به مقامات دولتی و یا غیر دولتی از جمله به محمد علی شاه تحویل میداد و متقابلا شاه و مقامات دولتی هم مجبور بودند هر مطلبی، هر دستوری، هر پیغامی که دولتی یا خصوصی دارند قبلا در اختیار مصدق بگذارند و اون را بعد از اون که به رمز در میاره برای فرمان فرما تلگراف کنه. این امر در اون زمان نتیجه مطلوب داشت، نتیجه بسیار مطلوب، مخصوصا در قتل اتابک امین السلطان فوق‌العاده مؤثر واقع شد. برای که من در اون اسرار قتل اتابک شرح دادم که فرمان فرما کسی بود که تمام مخارج قتل اتابک پرداخت کرد و ولی برای خاطری که در زمان قتل اتابک در تهران نباشه یه چند روز قبل از اون قتل رفت به عنوان استاندار یا ایالت آذربایجان رفت اونجا، مصدق معلوم کرد، وکیل خودش، نماینده خودش در تهران، و این مصدق بود در تهران که به نمایندگی فرما فرما پول خرج میکرد و حتی با آیت الله بهبهانی که در جریان اون قتل شرکت داشت، آیت الله سید عبدالله بهبهانی عامل مهم در قتل اتابک بود و این پولی که به این آقای سید عبدالله داد مصدق از جیب فرما فرما داد و بالاخره باعث شد که اتابک کشته شد. اون هم که من شهر دادم و باز هم اگر دوستان بخوان یک بار دیگه داستان قتل اتابک جزئیاتش شهر خواهم داد که حالا امروز جاش نیست. حالا در این زمان هم که مصدق قرار بود به استانداری آذربایجان بره، احمد متین دفتری برادرزاده و داماد خودش به عنوان نماینده خودش در تهران به دولت و به رضاخان معرفی کرد تا هر روز کلیه دستورات ارتشی و کشوری رو به او تحویل بدند و اونها رو پس از رمز کردن برای مصدق تلگراف کنه و گزارشات و مطالبی که به رمز از سوی مصدق دریافت میکنه به اطلاع رضاخان و سایر مقامات برسونه. این کار خود متین دفتری هم اعتراف کرده. من از قول خود متین دفتری ببینم در این مورد چه گفته. تو وقتی که مطلبی هست من به همه جاهایی که احتمال داره در اون مورد مطلبی باشه مراجعه میکنم. در این مورد به 15 سالنامه دنیا که خاطراتی از آقای متین دفتری درش کرده مراجعه کردم، صفحه 5 این قسمت از قول متین دفتری می‌نویسم. ببخشید نقل می‌کنم. آقای متین دفتری میگه در آن زمان والی‌های ایالات می‌دونید یعنی استانداران استان‌ها، والی‌های ایالات هر یک در تهران نمایندهی نزد دولت داشتند و من علاوه بر مشاغل دیگر نماینده ایالت آذربایجان در تهران بودم. این دروغ این آقا اینه که همه استانداران نماینده نداشتند. این افتکاری بود که آقای فرمان فرما کرده بود. آقای مصدق هم در اینجا پای فرمان فرما گذاشته بود. خب آقای متین دفتری ادامه میده، میگه باری حبیب الله خان، منظور حبیب الله خان شیبانی فرمانده قوای نظامی در آذربایجان، باری حبیب الله خان مطالب مهمی با رمز والی آذربایجان به وسیله من به سردار سپه مخابره میکرد و جواب آن را با رمزی که من تهیه میکردم امضا مینمود و به همین جهت در آن ایام هر وقت تلفن می کردم سردار سپه که برای آذربایجان ناراحتی داشت هر جا که بود فورا مرا می پذیرفت. حالا آقای مصدق در تقریرات خودش شرح می ده که چطوری رفت به آذربایجان. مصدق در تقریرات خودش میگه که مسافرت من آنچه در نظر دارم در برج جج یعنی 1300 یعنی دیماه اتفاق افتاد. تمام راه از میانج یعنی میانه تا تبریز را سواره با اسب طی کردم. این مربوط به تقریراته و در خاطرات خودشم می نویسه. میگه حرکتم تصادف نمود با اواسط دیماه 1300. وسائل حرکتم 2 کالسکه بود که آن وقت برای این قبیل سفرها اجاره میشد. هوا بسیار سرد و در راه آنقدر برف آمده بود که در یک روز به زحمت 2 منزل را طی مینمودم. از میانج به بعد به واسطه زیادی برف راه را سواره طی کردم. آقای مصدق در این تاریخ ها اشتباه کرده. یکی از کارهای من در این پژوهش ها اینه که وقتی که یک تاریخ ذکر میشه ولویی که از طرف شخصی باشه که اون تاریخ مربوط به اونه من اونو تصحیح کنم. در اینجا آقای مصدق میگه حرکتم تصادف نمود با اول دیماه. این حرف از این نظر اشتباهه برای خاطری که آقای مشیرالدوله در 3 بهمن نخست وزیر شده و 8 روز بعد از نخست وزیر شدن اون ماژور لاهوتی شورش کرده و بعد از اون مصدق شده والی. پس مصدق نمیتونه در اواسط دیماه باشه و این باید گفت اواسط بهمن ماه بوده که اشتباه بوده. مصدق و تا اونجایی که ما میدونیم از اواسط بهمن ماه به مصدق پیشنهاد کردن و بالاخره بعد از صحبت هایی که انجام شد، مخالفت هایی شد، موافقت هایی شد، مصدق بعد از تاریخ 28 بهمن 1300 یعنی 17 فوریه 1922 بوده که از تهران به سوی تبریز حرکت کرد. اینها رو من از جای دیگه با دلایل کافی به دست آوردم. آقای مصدق در خاطرات تعلمات خودش میگه وزیر جنگ به سرلشکر خدایار خان حاکم قزوین، به سرلشکر محمد توفیقی سردار عظیم حاکم زنجان امر داده بود از من استقبال کنند و در این دو شرط پذیرایی نمایند. این در خاطرات و تعلمات هست در صفحه 145. باز هم میگه که سردار سپه دستور دیگری هم به سرتیب سبیب الله خان شیبانی داده بود، ایشان به سرلشکر اسماعیل آقا امیر فضلی نهایت احترامات را در موقع ورود من به عمل آوردند. در این هست در تقریرات مصدق در زندان صفحه 72. خب حالا یک مطلب در مورد کارهای مصدق در هر جا من عرض کنم. آقای مصدق در طول زندگی خودش مشاغل بسیار مهم داشته، حالا از وزارت و استانداری و نخست وزیری و هرچه تمام کارها مثلا که نیاز داشته به حسن تدبیر، هیچ کاری که نماینده حسن تدبیر باشه در این مثلا استانداری فارس، در استانداری آذربایجان، در وکالت وزارت، اینها سراغ نداریم. اگر دوستان سراغ دارن اعلام کنن. ولی نیرنگ همیشه به داشته، یعنی نیرنگ با تدبیر فرق میکنه. یه آقا رفته تبریز، در اونجا وقتی که رفته، حالا یا برای کارهای شخص یا برای کارهای دیگه، برای پلیس پول نرسیده، پول برای پاسبان ها داده نشده، پاسبان ها اومدن به فرمانداری و استانداری شکایت کنن به آقای مصدق که آقای مصدق تو که ایالت هستی ما الان چند ماه حقوق نگرفتیم. خب حالا حسن تدبیر آقای مصدق ببینید چیه. این نماینده کارهای مصدق در تمام دوران ریاست، وزارت و هر جا هست. من این حرفای خودشو میخونم، ببینید در اینجا چه کار کرده. میگه عدم ملاحظه من از اشخاص و توجه کاملم به مساله اجتماع، به مساله اجتماع سبب شده بود در تبریز هم عده‌ای از این قبیل اشخاص ناراضی بشوند و زمینه را طوری فراهم نمایند که یا از کار دوری کنم و یا اینکه مرا از بین ببرند، که لازم می‌دانم وضع ساختمان اداره ایالتی و محل کارم را شرح دهم و حادثه‌ای که در یکی از روزها در آنجا روی داد بیان نمایم. یعنی این مهمترین کار با تدبیر آقای مصدقی. میگه اداره ایالتی دارای دو مدخل بود، یکی در شمال که با محله شش کلان ارتباط داشت و دیگری در جنوب که ارتباط آن با میدان توپخانه بود. محل پذیرایی من یک تالار بزرگ و محل کارم اتاقی سمت غرب تالار بود که هر دو مشرف به جنوب و جلوی اتاق هم ایوانی بود به ارتفاع یک متر که از فضا می توانستند به ایوان آمده و از آنجا وارد اتاق شوند. پشت تالار هم دالانی بود طویل که با حیات سمت شمال این بنا ارتباط داشت، بدین طریق که از محله شش کلان به حیات بیایند و از آنجا به دالان، سپس به تالار و اتاق کارمن وارد کردند. به تحریک مخالفین، اجتماعی از پلیس از محله امیرخیز به قصد گرفتن حقوق معوقه حرکت کردند و در بین راه هم عده‌ای با اسلحه گرم و سرد برای انجام ماموریتی که داشتند به آنها ملحق شدند. البته اینه خودش بعدش دروغش میگه که کسی در اونجا اسلحه گرم و سرد نداشت. خب و از درب سمت جنوب که مشرف به میدان توپخانه بود بدون هیچ مقاومتی از طرف مراقبین وارد فضا شدند و در حینی که من در اتاق کار و انجام وظیفه مشغول بودم به ایوان آمدند و با کمال جسارت و بی‌ادبی حقوق معوقه خود را مطالبه می کردند و همین کفایت می نمود بگویم که فعلا در مالیه پول نیست تا طبق دستوری که داشتند عمل کنند، که من برخلاف گفتم، یکی میگم نیرنگ به کار میکنه اینه، میگه من برخلاف به پلیس گفتم تأمل کنید تا حقوق شما را برسانم. و با بودن پاسبان در جلو که جز گرفتن حقوق نظری نداشتند، ببینید اعتراف میکنه که جز گرفتن حقوق نظری نداشتند. ولی باز هم یه چیز اضافه میکنه، میگه آنهایی که در عقب بودن ماموریت دیگر داشتند. خب و نتوانستند کاری انجام دهند، من از این محلکه جان به در بردم. بلافاصله به وسیله تلفن با سرتیپ شیبانی تماس گرفتم و شرح واقعه را به زبان فرانسه گفتم و دستور دادم که با یک عده کافی از در دیگر که با محله شش کلان ارتباط داشت و در مرع و منظر محاصرین نبود بیایند و افراد را دستگیر نمایند. برای اینکه پاسبانان به انتظار گرفتن وجه بمانند و به افراد پشت سر مجال ندهند که مرتکب سوء قصدی بشوند، هر چند لحظه هم یک نفر را به اداره مالیه می‌فرستادند که حقوق معوقه آنان را هرچه زودتر بپردازند و پیشکار مالیه مؤسس خان هم اظهار بیپولی ننمود و پاسبانان را به دعا و ثنای من مشغول نمود تا سرتیپ شیبانی از همان دری که دستور داده بودم آمد، با چند نفر وارد اتاق شد و در جلوی پنجره قرار گرفت تا نتوانند به من آسیبی برسانند. بقیه نظامیان هم از تالار وارد شدند و آنان را دستگیر نمودند. و بعد هم میگه که دستگیر شدگان را در نظمیه تنبیه کردند. خب حالا بالاخره در میان این همه تحریک کننده و غیر پاسبان اینا که میگه با اسلحه سرد و گرم بودند، در بین اون همه افرادی که توقیف کرده بودن هیچ کس با اسلحه سرد و گرم پیدا نشد و بایی که کسی پیدا نشده، با وجودی مصدق هرگز از این اعتقاد خودش دست بر نداشته که آقای عده بودند تو اینها که اسلحه سرد و گرم داشتند میخواستن منو بکشن. هر چند بهش میگفتن بابا این آقای امیر حبیب الله شیبانی که همه رو دستگیر کرد، کو اگر بالاخره اصله سرد و گرم داشتن یکی از اینا بالاخره داشت. خب این نمونه بود از سایر کارهایی که شخص شهر میده و میگه این کار انجام دادم. من به طور خلاصه عرض میکنم، دیگه بیشتر وقت شنوندگان نمیگیرم، بقیه مطلب خیلی خلاصه میگم. او اینی که در تمام این مدت وقتی که رضا خان البته وزیر جنگ متوجه شد که این دستوراتی که در مورد اسماعیل آقا سمیتقو به سرتیپ شیبانی میده، این اطلاعات دقیقا به اطلاع اسماعیل آقا سمیتقو میرسه. همه به دستور میده شیبانی از کدوم مسیر بره، چه کار بکنه، یا خود شیبانی میگه، خود شیبانی برنامه آینده ره به اطلاع رضاخان میرسونه و کسو تکلیف میکنه. تمام این مطالبی که رد و بدل میشه دقیقا به اطلاع اسماعیل آقا میرسیده و اسماعیل آقا به عنوان شخصی که شکست ناپذیر بود معرفی شده بوده. رضا خان با اون حسن تدبیری داشته فورا متوجه میشه که یک جایی کار خرابه و این اطلاعات از یک جایی درز میکنه به خارج. برای این که مطمئن بشه میایه به آقای شیبانی از طریق دیگه دستوری میده که آقا فلان کار بکن، اما از طریق متین دفتری یک دستور دیگه میده و اون آقای اسماعیل آقای سمیتقو این دستور غلطی ره وقتی که میبینه متناسب با او عملی انجام میده. اون وقت رضا خان یقین پیدا میکنه که بالاخره یا مصدق کار داره میکنه و خودش به یک ترتیبی به اسماعیل آقای اطلاع میده یا متین دفتری هست. به هر جهت فورا یک تلگراف علنی میکنه به آقای شیبانی که آقای شیبانی از این به بعد دیگه دستورات مصدق اجرا نکن و دستوراتی که میخوای به من بدی از فلان مسیر بده. این و از یک طرف هم به آقای جهانبانی دستور میده که فورا حرکت کنه به طرف اسماعیل آقا سمیتقو و یک مدت بسیار کوتاهی بعد از اون که مصدق برکنار میشه از این موضوع، اسماعیل آقای سمیتقو شکست میخوره و قلعه او به تصرف سربازان در میاد. مصدق وقتی میبینه که دیگه در اونجا شیبانی به دستورش نیست استعفا میده و برمیگرده و میاد تهران. و این بود یک نمونه از خیانتهای مصدق، از خیانتهای ولی بالاخره در این مدتی که در اونجا بود تمام شورشیان از زندان آزاد کرده بود و نگذاشته بود و پرونده ها رو نابود کرده بود و در همه این موارد ایادی انگلیس در هر حال از خطر رهایی بخشیده بود. این بود یکی دیگه از خیانت های آقای مصدق و از خدماتی که میگن شخص در آذربایجان انجام داد. این رهبر نمیدونم مبارزه با استعمار، این کسی که پشت امپراتوری انگلستان شکسته و حالا هم به علت این شکستن پشت هست که هر چند روز یک دفعه بی بی سی از مصدق تعریف میکنه و این رضاخانی که به قول این مغرضین انگلیس ها آورده بود نشترکار هر چند روز یک دفعه همین بی بی سی این نوکر انگلیس بعد حرفیش میکنه، اهانت بهش میکنه و مرتب اون به عنوان دیکتاتور نمیدونم خطاب میکنه اینها. حالا یک دیکتاتوری که دشمن انگلیس بوده بی بی سی اون همه باش دشمنه و یک شخصی که کمر انگلستان شکسته اینقدر هست که حتی به طوری که شنیدید این بد نیست من این مرتب تکرار کنم و از تکرار کرده خودم هم معذرت میخوام که این بی بی سی میایی چه کار میکنه. ببخشید در تاریخ 23 مارچ 2010 بی بی سی یک دفعه اعلام کرد بزرگان ایران زمین از نگاه شما، من این عیناً از بی بی سی چاپ کردم، بی بی سی persian.com در تاریخ 23/3/2010 من چاپ کردم، میگه بزرگان ایران زمین از نگاه شما، بخش فارسی بی بی سی پیشتر یک نظرسنجی اینترنتی را برای انتخاب فهرستی از بزرگان ایران زمین انجام داد. کاربران اسامی زیادی از چهره‌های تاریخ ایران را در حوزه‌های مختلف ذکر کردند. هیئت داوری بی بی سی 6 نفر از میان اسامی عنوان شده در نظرسنجی به عنوان بزرگان ایران زمین انتخاب کرد: زردشت، کوروش، فردوسی، حافظ، ابن سینا، مصدق. این نظر هیئت داوری بود. آقای بی بی سی مصدق گذاشته کنار زردشت. البته در این فهرست اسمی از دیگه از حضرت محمد و امام حسین و نمیدونم علی و اینها هم نیست، یعنی مصدق رفته بالاتر از اونها قرار گرفته و در اوج در ردیف زردشت شده مصدق. حالا آیا ممکنه بی بی سی کسی که کمر امپراتوری انگلستان شکسته اینطور ببرتش بالا؟ بله میبر بالا، برای خاطر که شخص قرارداد آرمیتاژ اسمیته که میلیاردها به نفع انگلستان بوده به مرحله اجرا گذاشته، برای که با ملی شدن نفت اون همه مطالباتی که ما از انگلستان داشتیم حتی یک کلمش نگفت و همش گفت ما خسارت میدیم. گفت آقا ما که نفت ملی کردیم خسارت میدیم، و نگفت شرکت های وابسته در سرتاسر دنیا که تعدادشون 20% از سرمایهشون متعلق به ماست و غیر از سرمایه 20% از درآمدشون متعلق به ماست، اینها هیچی به ما نباید بدن، فقط ما غرامت و خسارت میدیم. ما غرامت و خسارت دادیم و 2 دفعه نفتی که ملی کرده بودیم خودمون که نمیتونستیم اداره کنیم در اختیار همونها دیگران گذاشتیم، گفتیم بیایید اداره کنیم. منتها شرکت نفت 1 میلیارد پوند به اضافه مبالغ دیگری از آمریکا گرفت و 40% سهام کنسرسیون بخشید که من اینها رو در راه آهن سرتاسری دقیقا شرح دادم و دوستان اگر میخوان بدونن که ملی شدن نفت تا چه اندازه به نفع انگلستان بود و چه ضررهایی رو متوجه ایران کرد باید راه آهن سرتاسری رو بخونن. اگرچه در همین رادیو هم من چند دفعه در این مورد صحبت کردم و بعد از این هم امیدوارم وقت باشه که بتونم صحبت کنم. امروز دیگه با اجازه شنوندگان گرامی به سخنان خودم خاتمه میدم و آماده هستم اگر پرسشی یا اظهار نظری هست بشنوم.
خیلی سپاسگزارم آقای شمشیری. در این صحبتهایی که میفرمودید راجع به اعدام پدر بختیار هم صحبت فرمودید و چند نفر دیگر، این اعدام ها در زمان وزیر بودن جنگ اتفاق افتاده؟
در زمان نه در زمان پادشاهی رضا شاه بوده. در زمان پادشاهی رضا شاه یک هیئت جاسوسی، یک سازمان جاسوسی کشف شد. در این سازمان جاسوسی ببخشید بختیاری ها شرکت داشتند و این بختیاری ها یک مقدار زیادی سلاح اسلحه از انگلستان دریافت کرده بودند و قرار بود در جنوب ایران شورش و بلوا و اینها را بیاندازند. رضا شاه اون مسئله را متوجه شد و یعنی سازمان امنیتی رضا شاه و اینها را گرفتند و اینها اعتراف کردند. بر طبق اسنادی که وجود داشت نمیتونستند اعتراف نکنند، اعتراف کردند و تعدادشو اعدام شدند. یکی از اعدام شدگان محمد رضا بختیاری بود که این محمد رضا بختیاری لقبش سردار فاتح بود و این سردار فاتح بابای بختیار بود. به همین علت آقای بختیار که در مدرسه‌ای در لبنان در بیروت درس می‌خوند تصمیم گرفت که دیگه به ایران نیایه، دیگه از ایران و ایرانی متنفر شد، رفت به فرانسه و در اونجا به طوری که می‌دونید تبعه فرانسه شد و حتی اینقدر متنفر بود از ایران که زن فرانسوی گرفت، هیچی در لشکر در ارتش فرانسه خدمت کرد، هیچی. اسم بچه‌هاش هم مثلا فرض کنه یک دخترش گذاشته فرانسه. ولی وقتی که مصدق شد نخست وزیر، شرکت نفت انگلیس ایران یک نوکر میخواست. اون نوکر میخواست که بگذاره رئیس اداره کار خوزستان. چرا رئیس اداره کار خوزستان نوکر انگلیس باید باشه؟ برای خاطری که در اون زمان مهمترین سازمان کارگری که کارگر زیاد داشت شرکت نفت بود. ما دیگه کارخونه بزرگ یا کارخونه هایی که تعداد زیادی کارگر داشته باشن در اون زمان نداشتیم. مهمترین و تنها سازمان بزرگ شرکت نفت بود. این کارگرها مرتب شکایت داشتن از شرکت نفت. این شکایاتی که داشتند باید اداره کار رسیدگی کنه. اداره کار باید نوکر باشه، نوکر انگلستان باشه، که وقتی کارگر میاد از شرکت نفت شکایت میکنه، اون رفع رجوع کنه و رأی علیه شرکت نفت نده و شرکت نفت جریمه نکنه. در این وقت شاپور بختیار انگلستان پیشنهاد کرد، مصدق هم قبول کرد و اولین شغلی که به شاپور بختیار داده شد بعد از اون که از فرانسه و تنها آمد بدون خانوادش بود رئیس اداره کار خوزستان. و ما الان در اسناد خانه سدان تعدادی از اسناد همین خیانت آقای شاپور بختیار رو میبینیم. در اون اسنادی که در خانه سدان کشف شد، مثلا در یکی از اینها هست که آقای شاپور بختیار رفته به عنوان نماینده کارفرما در کنفرانس بین المللی کار در ژنو شرکت کرده بوده، نماینده کارگران شرکت نفت هم به عنوان نماینده کارگران بوده. در اونجا اون نماینده کارگران سخنرانی علیه شرکت نفت کرده بوده. حالا هنوز که شاپور بختیار نیومده بوده، شرکت نفت پاسخ اون کارگر نوشته به اسم شاپور بختیار. حالا در این اسناد هست که آقای پاسخ ما نوشتیم، منتظریم آقای شاپور بختیار برگرده و اینه بدیم به شاپور بختیار که از طرف ما اینه پخش کنه یا اعلام کنه. و این در اسناد خانه سدان هست که دوستان میتونن به کتاب اسناد خانه سدان اسماعیل رایی مراجعه کنن و ببینن این آقا چه خیانتی داره. بعد هم که شد در همین زمان آقای مصدق از رئیس اداره کار خوزستان برداشته شد و گذاشته شد معاون وزارت کار در زمان مصدق بود. این شخص طبق قانون مدنی ما حق وزیر شدن و حق اینکه معاون حتی مدیر کل شدن هیچی نداشت، برای خاطر که شخص تبعه خارجه بود. اتباع خارجه حق نداشتند و حق ندارند که وزیر بشن، وکیل بشن، اینها طبق قانون. و حتی خود مصدق نمیتونسته بشه. مصدق تبعه سوئیس، تابع سوئیس بوده. وقتی که کسی تابع کشور خارجی باشه، مصدق هم تا روزی که مرد هیچ کس نمیدونست که این تابعیت مضاعف داره. بعد از اون که مرد چند سال بعد که اون خاطرات و تعلماتش پخش چاپ شد، تازه در اونجا اعتراف کرده بود که من تابعیت سوئیس هم داشتم. اینها حق نداشتن. مصدق که میگن هیچ خلاف قانون رفتار نمی کنه، همین تمام وکیل شدنش و وزیر شدنش و همه خلاف قانون بود. ببخشید.
خواهش میکنم. این پس شما فرمودید که این مواردی که دادگاه های این اعدامیه ها هم موجوده، به هر حال اینا دادگاه داشتن، یعنی دولت تصمیم گرفته، قانون اساسی تصمیم گرفته نه پادشاه، درسته؟
در زمان رضا شاه بله دادگاه تشکیل شد. یکی از کارهای رضا شاه، حالا من نمیگم که خوب یا بد، این بود که معمولا کسانی که به نوکری انگلیس توقیف میشدند، رضا شاه نمیخواست رسما اعلام کن که اینا من برای خاطر نوکری داکر بودن انگلیس گرفتم و به عناوین دیگه اینها رو مجازات میکرد. ولی در مورد این شخص، در مورد این بابا شاپور بختیار، اسناد آنقدر زیاد بود که علنا دادگاه تشکیل شد. اون دادگاه رسیدگی کرد، حتی غیر از این آقای سردار فاتح افراد دیگری هم در اون دادگاه محکوم به اعدام شدند و همه و چند نفر همه اعدام. حالا من الان دقیق تعداد اعدام شدگان نمیدونم، در خاطرم نیست، ولی میدونم که تعداد خیلی بیش از این آقا بود، افراد دیگری هم بودن. و انقدر این شخص ناراحت شد که این شخص تصمیم گرفت دیگه از ایران برای همیشه بره و به همین علت دشمن خاندان پهلوی بود و به همین علت دیگه وقتی که آمد اولین کاری کرد که آقا شاه باید از ایران بره. آخر این شخص خواهرزاده سردار اسعد بوده و سردار اسعدی هم که زندان شد برای خاطر همین نوکری انگلیس، این آقا شاپور بختیار خواهرزاده سردار اسعد بختیاری بوده. به هر جهت این بله، این سردار فاتح، محمد رضا سردار فاتح. یک چیز شما دوستان ببینید، شما در هر جا که میخونید در زمانی که آقا شاپور بختیار آمده بود در زمان مصدق برگشته بود به ایران تا وقتی که شد نخست وزیر در زمان شاه، شما هیچ جا رو نمیبینید که ذکر کرده باشن شاپور بختیار پسر سردار فاتح، پسر محمد رضا. من وقتی که در تاریخ جستجو میکردم برای که پیدا کنم این باباش کی بوده خیلی جستجو کردم. حالا بعد از سالها ممکنه در جای شما بخونید پسر سردار فاتح، اما در اون وقتی که این شخص وزیر مثلا معاون وزارت کار بود جایی نمی نوشتن، چون ننگ بود که بگن آقای پسر سردار فاتح و جاسوس انگلیس بود که طبق مدارک و اسناد محکوم شد به اعدام. ولی حالا مثلی که در جاهایی من می بینم، این من نمیتونید چقدر فعالیت کردم تا بابای شخص پیدا کردم، این جاسوس خائنی که دیگه مشخص شده بود که این خائن هست و اعدامش کردم. بله آقا، این دادگاه رأی داد و مدارکشم هست و جاسوسی هاتم هست و معلوم است که چه خیانت هایی بابای میخواست بکنه. البته اون خیانت هایی میخواست بکنه شاید به نظر خودش خدمت بود، چون میخواست رضا شاه ره در جنوب شورش کنه، در جنوب از ایران مثلا جدا کنه یا علیه رضا شاه کاری بکنه که رضا شاه سرنگون بشه. ولی در هر حال چون با انگلستان رابطه داشت و اسلحه از انگلستان رو از اون طریق وارد کرده بود، این خائن به حساب اومد.
آقای شمشیری عزیز، من با توجه به تمام این اطلاعاتی که شما با این تحقیقاتتون در این چند سال فرمودید، برام در اون زمان رو دارم حساب میکنم که اون کسایی که سرکار بودن یا از طریق روسیه بودن یا انگلستان و بعدا هم آلمانی هم توش بود یه مدتی، و در اون زمان رضا شاه بزرگ اومده و ما از تمام اون اشخاصی که در اون زمان بودن میشنویم که با رضا شاه دشمن بودن، ولی قبل از اینکه رضا شاه اصلا وجود داشته باشه بیاد، هرچی من در تاریخ از شما میشنوم اینا همه متصل بودن. یعنی کسی سرشناس نبود که متصل یا به انگلیس یا به روسیه نباشه، و فقط اینجا بود که رضا شاه بزرگ اومد. اگر کاری که این انجام داده تمام اینا دارن مخالفت میکنن، با تاریخچه‌ای که من اینجا متوجه شدم برخلاف میل عوامل خارجی بوده که همشون میگن یا به ایشون میگن دیکتاتور یا به ایشون میگن قلدر، یا برای چی دارن میگن، در صورتی که کارایی که رضا شاه بزرگ انجام داده همش که به نفع ایران بوده، و تمام مسائلی که اینا میگن راجع به ایران صحبت نمیکنن، راجع به این صحبت میکنن که چرا فلانی رو کشته، چرا فلانی رو کار انداخته، چرا اونو تبعیدش کرده. هر کسی رو که من میبینم راجع به شخص مشخصی دارن ایرادشون رو یا انتقادشون رو بر سر رضا شاه میارن. تنها جایی که مثلا صحبت میشه ایراد میگیرن مثلا بر راهنه، ولی توی سفرنامه ایشون من میبینم تنها کسی بوده که برای این راهن تحقیقات کاملی رو تو شمال انجام داده که به قول شما چند تا استان هم به هم چسبیده شده. اون چیزی که پس من مخالفت الان میشنوم، تمام اشخاصی که قبل از رضا شاه بودن و ایشون اومد روی کار، همه متصل به یا روسیه بودن یا به شوروی یا به انگلستان. خواهش می‌کنم.
بله کاملا فرمای شما صحیح هست. اصلا در زمان قاجاریه این دولت انگلستان و دولت روسیه تزاری اینها رقیب بودن در ایران و هر کدوم یه امتیاز می گرفتن، او دومی هم میخواست امتیاز این همو بگیره یا معادل او، او بانک میخواست، او اونم بانک میخواست، او راهن میخواست در ایران تأسیس کنه، اونم میخواست اینا. شما نمیدونم حتما آگاه هستید، شرکت نفت اتابک با نیرنگ داد به انگلیس و به روسیه، چیزی نداد. اطلاع حتما دارید. جریانش اینه وقتی که میخواست به دارسی اون قرار داد دارسی رو ببنده، میتونست که اگر روسیه خبردار بشه جلوش میگیره، اگرم خبردار نمیشد بعد اعتراض میکرد که آقا چرا به من نگفتید، چرا بدون اطلاع به من هم اعلام باید بدید. آقا اتابک نیرنگ به کار برد، اتابک خیلی زرنگ بود، آگاه شد که منشی سفارت روسیه رفته مرخصی. این منشی سفارت روسیه تنها کسی بود که فارسی شکسته رو میتونست بخونه، چون تعدادی از متنهای نوشته شده در زمان قاجار شما میبینید یک فارسی نوشته شده، بی خطی نوشته شده که ما به زحمت میتونیم اونو بخونیم. اینو میگن فارسی شکسته، یعنی یه نستعلیق خاصی است. فارسی شکسته منشی سفارت روسیه میتونسته بخونه. در وقتی که میخواستن قرار داده امضا کنن، اتابک ثبت کرده که اون منشی میره مسافرت. اون وقت اتابک شرح میده که آقای سفارت روسیه، ما همچی قراردادی میخواییم با انگلستان ببند، با یک انگلستان هم که نه، با دارسی تبعی استرالیا ببندیم، دارسی تبعی استرالیا، آیا شما نظر یا ایرادی دارید یا نه. این نامه میره سفارت روسیه، اون هم سفیر روسیه و اونها که اونجا بودن که به اصطلاح محرم بودن، چون این نامه ها محرمانه بوده، نمیتونستن خط شکسته رو بخونن، نگهش میدارن که این منشی برگرده. خب تا وقتی این منشی از برمیگرده، اینا قرارداد امضا کرده بودن و اینا، و نتیجه امضا رو میدن به سفارت. سفارت اعتراض میکنه که آقا چرا این کار کردید؟ میگی که آقا ما اطلاع دادیم به شما، گفتیم که شما اگر نظری دارید به ما اطلاع بدید و شما جواب ندادید. میگن آقا اصلا به ما نگفتید. فوراً رونوشت اون نامه رو میفرسته و این دیگه سفیر روسی هم در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بوده و از اون گذشته نمیتونسته که به دولت خودش بگی که آقا جریان چیه. در هر حال به این ترتیب موضوع حل میشه و در این موازنه همش باید برقرار بود. حتی قرارداد 1907 که درست کردن خودشون بین خودشون موضوع رو حل کردن، گفتن چرا ما تو سر کله هم بزنیم با هم دشمن باشیم، یعنی روسیه و انگلستان، بیا از همین حالا شمال ایران با شمال روسیه، جنوب ایران با شمال انگلستان، هر چه امتیاز یا هر کاری ما خواستیم بکنیم دیگه لازم نیست که اون یکی معادلش بگیره، اون یکی هم هر کار دلش خواست در شمال بکنه. قرارداد 1917 که همین مشیر و دولهی که در اینجا میگیم قرارداد آرمیتاژ اسمیت درست کرد، همین قرارداد 1907 هم این به مرحله اجرا گذاشت و بابای همی بود که قرارداد نفت دارسی را امضا کرد. این خاندان مشیر و دوله، نه تنها این مشیر و دوله که نصرالله خان بابا بود و این میرزا حسن پسر بود و قبل از اینا چند تا مشیر و دوله دیگه هم بوده، همه این مشیر و دوله ها بدون استثناء ایادی انگلیس بودند.
پس برای من حد شد که رضا شاه بزرگ برای مردم و وطن تلاش کردن و اینا این حرفایی که دارن میزنن به خاطر که منافع اربابانشون از دستشون رفته، چیز دیگه برام نتیجه نمیگیره. خیلی هم ممنون.
بله کاملا درسته. اصلا رضا خان وقتی کودتا کرد که قرارداد 1919 در حال اجرا بود، قرارداد وثوق الدوله بسته بود و این قرارداد بعد از کودتا لغو شد. قرارداد 1919 بعد از کودتا لغو شد. پلیس جنوب بعد از کودتا توسط رضاخان منحل شد و همه خوشبختانه در سر تا سر اسناد وزارت خارجه انگلیس یک خط و یک سطر وجود نداره که حاکی از این باشه که رضا خان یا رضا شاه در یک مورد کوچک گوش به حرف انگلستان کرده باشه. در همون اولین روزهای کودتا که ایادی انگلیس افتادن به زندان، یکی از یعنی مهمترین و بزرگترین ایادی انگلیس عبدالحسین میرزا فرمان فرما بود. این عبدالحسین میرزا فرمان فرما که رفت افتاد به زندان، سفیر انگلیس آمد نورمان، آمد پیش رضا خان که آقا تو چه حق داشتی عبدالحسین میرزا رو زندان کنی؟ گفت که چرا حق نداشتم؟ گفت که آخر این آقای عبدالحسین میرزا مدال داره از طرف انگلستان. کسی که مدال از طرف انگلستان داره، دولت انگلستان موظف هست همواره از او حمایت کنه. الان هم ما حامی او هستیم و چون حامی او هستیم شما حق نداشتید اونه زندان بیاندازید. در اینجا بود رضا خان یک پاسخ داد که آقا جون من که این از زندان بیرون نمیارم، شما برید مدالتون از او پس بگیرید، مدالتون از او پس بگیرید که دیگه مجبور نباشید حمایت بکنید. این پاسخ رضا خان بود در اون وقتی که هنوز رضا خان بوده و اول روزهای کودتا بوده و باید میترسیده و باید نوکر انگلستان بوده و اطاعت میکرده. در این زمان این پاسخ داده. حالا شما ببینید وقتی که دیگه شاه شده، اون وقت آیا انگلستان حق نداشت بیایه این شخص برکنار کنه؟ و منتها این قدرم هر چند روزی یک دفعه توی بی بی سی یه تحریف به طور غیر مستقیم از مصدق میشه که این مردم مصدق فراموش نکنید این شخص در ردیف زردشته، و هر چند روز یک دفعه یک فوش به رضا شاه میدن و به محمد رضا شاه میدن که آقا فراموش نکنید این دیکتاتور بود، این آدم اعدام کرد، این کشت، این آزادی رو از بین برد. اینا هر چند روز یک دفعه شما به یک نحوی ببینید بی بی سی این نیش خودش وارد میکنه.
آقای شمشیری، من اینجا برای اینکه شما یا دوستان عزیز بهتر متوجه بشن که منظور شما چیه، چون به هر حال تو انگلستان هستن، در انگلستان همه جا همه ماها مردم به این ادعا هستیم که گاندی رفت هندوستان رو نجات داد. و خب یعنی امپراتوری انگلستان رو متلاشی کرد اونجا و همه چی از دست انگلستان رفت. ولی همین انگلستان همه جا صحبت از گاندی میکنه، از اون تقدیر میکنه، فیلم درست میکنه براش، هنرپیشه‌های انگلیسی در نقش گاندی دارن، شاهکار کرده گاندی، نمیدونین چی کار کرده، این همه داره تقدیر میکنه. خب این بر من نگاه میکنم میبینم گاندی با درست کردن پاکستان یک گارانتی کامل بود برای امپراتوری انگلستان، برای الانش. الان چقدر این پاکستان به دردش میخوره، چقدر اون سریلانکا به دردش میخوره، کدوم یک از این کارهایی که در کشور ما در زمان انقلاب پهلوی انجام شد خوشایند اینا بوده؟ هیچ کدومش. همش من میبینم برای داخل کشور بوده و داخل کشور از نظر جدا شدن اسارت استعمار بوده، اون چیزی که من توی انقلاب پهلوی دیدم. هیچ جا هم من نه فیلمی، نه داستانی، نه تقدیری از سیستم سیاسی انگلستان در اینجا من ندیدم راجع به پادشاهان پهلوی. این برای من خیلی مسئله است که اگر گاندی اونطور بوده اینقدر فیلم داره، اگر ناصر مندلا مزاحم اینا بوده چقدر دارن تقدیر ازش میکنن. برای من این مسئله جا داشت که خدمت شما عرض بکنم که چقدر شما درست میفرمایی از این که بی بی سی سعی میکنه محو بکنه اسامی خدمتگزاران ایران. خواهش میکنم.
بله فرمایش شما کاملا قابل بررسی و مطالعه هست و در این مورد باید یک بررسی کلی در مورد این مستعمرات سابق انگلستان انجام بشه و این افرادی که در این کشورها به عنوان دشمن انگلیس قیام کردند واقعا ببینیم اینها حقیقتا دشمن انگلیس بودند یا به لباس دشمنی انگلیس پیدا شدند و مثل آقای مصدق در خدمت انگلیس بودند. این آقای مثلا این آقای محمد مصدق خوشبختانه، من بارها اعلام کردم که در تمام زندگی او تا پیش از ملی شدن نفت حتی یک کار کوچولو که بگیم این کار کوچولو علیه انگلستان بوده انجام نداده و طرفدارای او که اونو میبرن به عرش اعلی مرتب میان سوال میکنن که آقا یک خیانت از خیانتی آقا رو بگید. همین چند روز پیش یه شخصی از من سوال میکرد که حالا تو به من بگو آیا خیانت های مصدق بیشتر بود یا خدمات مصدق؟ دوتا بذارید دو کفه ترازو کدویی چی؟ من چی جوابی شخصی بدم؟ وقتی که شخصی در تمام زندگی حتی یک خدمت به ایران نکرده و هر کار کرده ظاهرا به علیه انگلیس بوده، ولی همه کارها مثل همین رفتن آذربایجان، آقا من رفتم آذربایجان علیه انگلیس اقدام کردم، من رفتم فارس امنیت برقرار کردم که دولت انگلستان بتونه با آزادی نقره و طلا از ایران خارج کنه، بازم نمیگی که این امنیت پلیس جنوب برقرار کرد. همش حالا اگر کسی واقعا گن آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلی بایدت رخ بر متاب. طرفدار مصدق تا که میشنه به شمشیری میخواد صحبت کنه خاموش میکنه. خیلی خوب، وقتی تو خاموش میکنی چطوری میخوای خیانت های مصدق بفهمی؟ اگر میخوای بفهمی گوش بده، اگر دیدی این حرف ها جواب داره جواب بده، اگرم دیدی نیست قبول بکن. ولی نخونده نه بدون مطالعه آیا نباید به اینها گفت آقا برید مطالعه کنید؟ میاین توی رادیو تلویزیون که آقا مطالعه کنید، برید خود مطالعه کنید. من اعلام میکنم، با اگر خودخواهیم میخوایید من اعلام میکنم، من 50 سال زندگی مصدق بررسی کردم. نه تنها زندگی مصدق، از 200 سال قبل از آقا محسن آشتیانی جد نمیدونم چندمش هست آمدم، دون روز به روز حتی یک روز به روز یادداشت کردم مطابق تقویم که در چه تاریخی چه کار انجام شد. این روز به روز آمدم تا حالا تا اینجا رسیدم، هر کاری رو نوشتم کی دیگه این کار کرده. حالا میان به من میگن آقا برو مطالعه کن، من چی برم دیگه مطالعه کنم؟ برم در کجا؟ شما به من بگید یا چیز دیگه من برم مطالعه کنم؟ آیا چیزی هست من مطالعه نکرده باشم؟ اسم ببرید که من مطالعه نکرده باشم. شما از من اگر میپرسید بله، برید اسرار قتل عطابه که مطالعه کنید و بفهمید خیانت اینه. برید راه رضا شاه بزرگ مطالعه کنید، خیانت آقا رو ببینید. برید راه سرتاسری که رضا شاه بزرگ و مصدق در این مورد نوشته، برید مطالعه کنید. مظفرالدین شاه و احمد شاه، برید مطالعه کنید. خاندان و سفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، مطالعه کنید. من به شما میگم برید مطالعه کنید، اما شما یه چیز به من بگید برم مطالعه کنم، وقتی به من میگید برو مطالعه کن یاد بگیر، من چی برم مطالعه کنم؟ اگر تمام اون چیزهایی که شما به من گفتید در این 50 سال من ندیدم، مطالعه نکردم، شما بگید برو مطالعه کن، چه اونهایی که به نفع مصدق بوده و چه اونهایی که علیه مصدق بود، من همه رو مطالعه کردم. وقاحت هم حدی داره، خودش باید برو مطالعه کن به من میگه برو مطالعه کن. ببخشید که من
خواهش کنم آقای شمشیری، آخه ببینید من دارم این حساب میکنم از نظر یه ایرانی که شما هم موقع شروعتون میگین من فقط به ایرانی ها دارم درود میفرستم، واقعیتش هم همینه. ما الان تمام مردم ایرانی هستیم، خب مردم یک کشوری هستیم که باید فکر کنیم برای پیشرفت کشور، همه رو باید بیاییم زیر ذره‌بین بذاریم که در گذشته راه کی خدمت بوده و اون کار رو پیش بگیریم. الان این عده‌ای که دارن میان هی میگن مصدق مصدق، آقا ما با مصدق کار نداریم، شما یه راه خدمتی رو که این مصدق انجام داده برای ایران بیاین جلو اون راه رو صحبت بکنید، نه خود شخصیت این که اونم وجود نداره. و من فکر میکنم اینا هم همون وظیفه رو دارن انجام میدن، چون مصدق نیست، چون اون اهمیت و پشتکار قوی که اون موقع انگلستان توی ایران داشت و اینا الان ندارن، هی سعی میکنن از اون جمله استفاده کنن، ولی همون سیاست رو دارن کار میکنن. کار چون هر حرفی اینا دارن میزنن، هر کاری که اینا دارن میکنن چیزیش به نفع ایران و ایرانی من نمیبینم. به این خاطر همه شایی بدارم میام میگن مصدق مصدق چی؟ مصدق به من بگین چی کار کرده که میگین مصدق؟ همیان میگن جریان ملی شدن نفت، که اینم این همه مدارک شما دارین میذاری، آقا راجع به این مدارک شما ها چی دارید بگید؟ آیا خلاف این مدارک رو دارید؟ ندارن آقا، ندارن.
بله کاملا. ببینید یک وقتی که شخص در مورد سیاست و معادلات سیاسی اظهار نظر میکنه و بحث میکنه، باید تمام عواملی که مؤثر هستن در معادله او در معادلات خودش بگنجونه. ما الان هر وقت صحبت میشه از این که دولت انگلستان و اینتلیجنس سرویس در کارهای سیاسی ما دخالت کرده و میکنه، همیشه متفق قولی معتقد هستیم که بله دولت انگلستان دخالت کرده. چجوری دخالت کرده؟ مثلا الان دیگه ثابت شده این انقلاب اسلامی، انگلستان هم اینتلیجنس سرویس و هم در اون دخالت داشته. چجوری دخالت داشته؟ بعد از انقلاب یا پیش از انقلاب؟ پیش از انقلاب وقتی که اون کارهای انگلستان شخص بررسی میکرد، میگفت آقا این کار دولت انگلستانه، این کار اینتلیجنس سرویسه، در اون وقت براش میخندیدن که آقا دایی جان ناپلون شدی. الان هم همینطوره. الان تا وقتی که معادله انگلستان وارد نشه در این معادلات سیاسی جواب درست داده نمیشه. الان میگن آقا جون، به طور مثال عرض میکنم، آقا آیا احمدی نژاد با آقای خامنه ای این دعواشون زرگریه یا اینکه واقعا با هم مخالفن؟ آیا واقعا موسوی و اینها الان در زندان خانگی هن یا اینها بازیه؟ جواب چیه؟ اگر که معادله اینتلیجنس سرویس وارد نکنیم، اون وقت اصلا هر چی بگیم غلط در میاد. باید اینتلیجنس سرویس وارد این معادله بشه، بگیم که بله آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد عقلشون به اینجا نمیرسه که این جنگ زرگری رو راه بیاندازند. اونها این جنگ واقعیته، ولی اون دستی که از اون بالا داره رهبری میکنه و این جنگ واقع گذاشته بین این دوتا در حال حاضر، اون دست نامرئیه. اگر اون دست وارد نکنیم در معادله و این خنده ها به استظهارار، یعنی خنده های دیگران، مسخرگی های دیگران قبول نکنیم، اون وقت هیچی، اشتباه میکنیم. بله الان از اون بالا دارن رهبری میکنن. شما یک چیز خواهش میکنم این مسئله رو خوب دقت کنید. آقای کروبی و آقای موسوی رو الان بردن زندان خانگی. این زندان خانگی آیا به نفع این هاست یا به ضرر اینا؟ شما یک لحظه فکر کنید، اگر اینها آزاد بودند، ازشون میخواستن آقای موسوی دستور بده تظاهرات بشه، آقای موسوی از مردم بخواد که بیان نمیدونم در میدان فلان، میدان شهیاد یا همون آزادی تظاهرات کنن، بیا که بگو علیه احمدی نژاد چه بکنن. خب چه کار باید کرد؟ میگه آقای موسوی، میگه بابا برای خاطری که ما مانعی داشته باشیم، بهانه‌ای داشته باشیم که چرا به مردم دستور نمیدیم، برای ایجاد این بهانه ما رو بگیرید ظاهرا یه جای محترمانه نگه دارید. خب الان هیچی، بهانه درسته. آقا چرا آقای موسوی فعالیت نمی‌کنه؟ میگه آقا این در زندان خانگیه. آقا چرا کروبی حرف نمیزن؟ آقا این زندانه، در زندان خانگیه. بهانه براشون پیدا کردن. این بهانه ایست که محبوبیتشون هم بردن بالا. شما ببینید با این زندانی خانگی چقدر محبوبیت اینها بالا رفت. در گذشته هم انگلستان همین کار میکرد. آقای سلیمان میرزا اسکندری رو میخواست کلاس داشت در هندوستان، کلاس فراماسونری، میخواست ایشون در اونجا یاد بگیره که چجوری فراماسون ها کار میکنن. خب اومد چه کار کرد؟ یه آقا ظاهرا زد انگلیسی بود، آقا تبعیدش کرد به هندوستان. آقای سلیمان میرزا تبعید شد به هندوستان، اونجا انواع فضیرایی ها ازش کردند، محبت ها کردند، کلاس ها براش گذاشتند. حالا توی اون شرح حال سیاسی آقای سلیمان میرزا میخونیم که بله این دشمن انگلیس بود و انگلیسی ها اون گرفتند و تبعید کردند به هندوستان، به جایی مثلا جزیره خارک، نه به هندوستان. شما ببینید شیرین عبادی رو میخوان بزرگترش کنن. شیرین عبادی رو بزرگترین عملی که علیهش انجام دادن چیه؟ دفترش لاک و مهر کردن. اونم روز قبل، چند روز قبل گفتن که آقا هرچی پرونده و اینا تو لازم داری از دفترت ببر بیرون، ما خود لاک و مهر کنیم. آیا سیلی بهش زدن؟ آیا زندانش کردن؟ آیا شکنجهش دادن؟ دفترش لاک و مهر کردن. با همین لاک و مهر کردن این خانم بزرگ کردن. فرد دیگه ای تا که کوچکترین حرفی علیه دولت بزن، و حرفایی که آقای موسوی زد، هر کس دیگه میزد 5 دفعه اعدامش میکردن. حالا این شخص منتها آیا دلشون نمیخواه اعدام کنن؟ چرا؟ آقای احمدی نژاد از خدا میخواه موسوی اعدام بشه، این جنگ زرگری نیست. ولی اون کسی که از اون بالا دست نامرئی هست، اون اجازه اعدام موسوی رو نمیده، اجازه اعدام کروبی نمیده. آقای گنجی رسما نامه می نویسه که خامنه ای باید برود، نامه نوشت ولی چی کارش کردند؟ هیچ کارش نکردند، با این نامه بزرگش کردند. خب گفتن 70 روز اعتصاب قضا کردم چیزی بینیشه. بعدم دقیق ترین دستگاه ها عکاسی در اون زندان تنها، در اون زندان تک بردن، انواع گریم ها که معلوم بود عکس های گریمی، نیم رخ، تمام رخ، از پشت سر، از جلو، روی تخت خواب، زیر تخت خواب، بالا، پایین، ضعیف، قوی. و بعد 70 روز هم سرمور و گنده به قول مشهور فرستادنش خارج و حالا به عنوان یک نفر مخالف دولت، کسی که خود دولتی ها بزرگش کرده. آیا دولتی ها میخوان این بزرگ کنن؟ نه، دولتی ها رقیب نمیخوان، ولی شما باید در معادلات سیاسی اون انگشت خارجی رو وارد معادلاتتون کنید، ببینید چرا گنجی ها با اون همه بعد گفتن، میگن آقای کتاب نوشته، نمیدونم عالی جناب سرخپوش، من کتاب دارم و خوندم، کجاش گفته علیه رفسنجانی مطلبی؟ و آقا شایع میکنن علیه رفسنجانی مطلب گفته، تازه هم گفته باشه، چرا رفسنجانی اونه یا احمدی نژاد یا دیگران کاری به کارش ندارن؟ این چرا را اگر خواسته باشید جواب بدید، باید در معادلات خودتون اون کسی که انقلاب در آوردن انقلاب 57 سهیم بود، کسی که در بردن رضا شاه سهیم بود، کسی که در مشروطیت ما، حتی مشروطیت ما دولت انگلستان سهیم بوده، اینها رو وارد کنید. اگر وارد کردید وقت نمیگید آیا احمدی نژاد با خامنه ای جنگ زرگری دارن یا ندارن. بله جنگ زرگری ندارن، ولی تا اونجایی به خامنه ای اجازه میدن علیه رفسنجانی کار بکنه که طبق برنامه باشه، تا اونجایی اجازه میدن علیه موسوی اقدام بشه که موسوی زحمتی نبینه، کاری به کارش نداشته باشن، اذیت نبینه، شکنجه نبینه، فقط هر کار میکنن بزرگش کنن و آمادش کنن برای انتخابات بعدی. ببخشید که من حرف
میاد. درسته آقای شمشیری، من چون اینجا دارم زندگی میکنم، این جریان دایی جان ناپلئون رو 1000% قبول دارم، به خاطری که این کشور اون چیزی، مثلا فرض کنین شکر، کاکائو، اینا توی اون کشورها تولید میشد، میومد اینجا تبدیل به شکر میشد، یا کاکائو میومد اینجا تبدیل به کاکائو میشد، بعد بسته‌بندیش رو صادر میشد. این به مرور زمان که این فیلم ها رو، که فیلم های خبری مستنده توی کتابخونه هر جا هست، اونا رو من دارم میگم، نه فیلم سینمایی، این مراحل رو هی اوورد بالا، کشورهای اطراف رو به این صورت متصل کرد که این جا دونه کاکائو رو تولید بکنه، ورش میبره اون ور دنیا، یه سرمایه گذاری کرده اون تبدیلش بکنه به یه محصول دیگه، یه اونور پخش بشه. یعنی اگر من الان دارم حساب میکنم که اگر 20 سال پیش یکی از سیاستمدارای انگلیس گفت، اگر میگم 20 سال پیش، خود 40 سال 45 سال پیش اعلام کرده بود که اگر انگلیس نابود بشه دنیا با 50 سال مکافات اقتصادی رو روز، چون انقدر این سازمان اقتصادی دنیا رو فرمول انگلیسی طوری در بر گرفته که حافظ خودش باشه، و برای این حفاظت تو همه چی هست، و هر عملی، از نظر من هر عملی که داره انجام میشه هر جای دنیا بدون نظارت انگلیس امکان نداره، که تو ایرانشو که من میدونم از دوره صفویان، اصلا از زمانی که شیعه رو درست کرد این اقدامات رو شروع کرده، و اینو کاملا من قبول دارم که بدون اینکه انگلستان نخواد امکان نداره، چون برخوردهای سیاسی بین انگلستان و امریکا الان سر کشورهای مختلف و به راحتی، چون الان دیگه ورقشون روی خیالشون راحته، داریم میبینیم که چطور دارن با هم بازی میکنن، اونم با جمعیت اون کشور، با اقتصاد اون کشور. دقیقا من این دایی جان ناپلئون رو کاملا قبول دارم. خواهش کنم.
بله ببینید، اما در همه موارد این انگلستان پیروز نشده ها. یعنی دولت انگلستان برنامه ریزی میکنه، اما بسیاری از برنامه های انگلستان با شکست مواجه میشه. اما این شکست مواجه شدن دلیلی نیست که برنامه ریزی نکرده. در تاریخ که ما میخونیم برنامه ها رو میبینیم، اما نه اینکه 100% تمام اون چیزایی که انگلستان میخواست انجام شد. مثال بزنم برای شما، قرارداد 1919 که دیگه ما 100% میدونیم انگلستان برای تحت الحمایه ساختن ایران رو وجود آورد و سه نفر خائن که تا ابد باید لعنت بشن، میرزا حسن رسوخ الدوله، نصرت الدوله فیروز پسر فرمانفرما و اکبر میرزا صارم الدوله پسر ظل سلطان، اینا امضا کردند. این سه خائن که امضا کردن و چقدرم پول انگلستان داد، 100% میخواست قرارداد اجرا کنه و ایران تحت الحمایه او بشه. این اگر بگیم نمیخواست که نمیشه، اما این قرارداد شکست خورد و انجام نشد. پس بعضی اوقات حوادثی که رخ میده، اون حوادث باعث میشه که نقشه انگلستان اجرا نشه. بعد از انقلاب روسیه دولت انگلستان روسیه رو دیگه از خودش میدونست، با اون برنامه هایی داشت. عرض کردم یه وقت خدمتون 3 جمهوری در قفقاز ساخت، از عیاده خودش جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان. عیاده خودش هم گذاشت اونجا و دیگه، و در خود روسیه هم چند تا جنرال زمان تزاری رو پول داد که اینها این رژیم بلشویکی رو سرنگون کنن. یکی از اونها جنرال دنیکن بود. اینها برنامه های انگلستان بود، ولی برنامه ها شکست خورد. یعنی اون برنامه همین حالا وقتی که ما داریم میگیم که یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رو داره انگلستان بزرگ میکنه برای آینده، دلیلی نیست که حتما اینها در آینده آقای موسوی نخست وزیر بشه در انتخابات آینده. چون اولا انگلستان تمام تخم‌مرغ‌های خودش در یک سبد نمیگذاره. همین حالا در این حال که داره این سبزها رو نمیدونم تقویت میکنه، چند گروه دیگر هم اونر هم که زد سبزها هستن اونر هم تقویت میکنه. اون وقت متناسب با اوضاع یکی از اینا بیاد سر کار، یا ممکن حوادث جوری درست بشه که این نقشه های انگلستان به هم بخوره. ما باید مطمئن باشیم که انگلستان ساکت نمی نشینه. فقط از نظر دایی جان ناپلئون بودن، باید من اینجور اعتقاد دارم که او ساکت ننشسته. یعنی تمام روزها و هفته ها اون هیئتی که مخصوص ایران هست داره برنامه میریزه که حالا چه کار بکنیم، فردا چه کار بکنیم. برنامه هایی که میسازه، از این برنامه ها تعدادشون مثل انقلاب 57 با حمایت آمریکا و سایر کشورها به مرحله اجرا در میاد، و مثلا مثل جنگ عراق انگلستان اطلاعات دروغی غلطی در اختیار روس گذاشت که آقا عراق بمب شیمیایی ساخته نمیدونم، و ما اون مامورین امریکی اطلاع دادن بمب شیمیایی ساخته و آماده داره، و بالاخره بوش وادار کردن حمله کرد، بعد معلوم شد دروغه. این کارش مثلا موفق شد دولت انگلستان، گاهی هم موفق نمیشه. اما فقط اینه که هرگز دست از تحریکات و از دخش کشی و از برنامه بر نمیداره. منطقه ایادی انگلستان در همه جا فراوونن، تا که صحبت از انگلستان میشه فورا این ایادی هستن شروع میکنن خنده تمسخرآمیز کردن. آها باز هم تئوری توطئه، باز هم توری توطئه. از اینها شما میشناسید توی همین رادیوهای فارسی زبان یا تلویزیون های فارسی زبان در فراوان هستن و مهمترین کارشون اینه که تاکی من بگم که آقا این برنامه اینتلیجنس سرویس بود یا هست، یه خنده مسخره‌آمیز میکنن آقا باز هم دایجان ناپلئون. و اصلا این کتاب دایجان ناپلئونه، او آقای پزشکپور اصلا خود اون با پولی که از سفارت گرفته نوشته و اون حمایتی که سفارت کرده، اون فیلمی که درست کرده جا افتاد، یعنی این که الان در اذهان مردم، در فکر مردم به این شدت جا افتاده که هر جا صحبت میشه کلمه دایجان ناپلئون به وجود میایه. این خود اون آقا اگر تنها بود اصلا کتابش هم کسی نمیشنید، ولی اون تبلیغاتی که شد، اون حمایت هایی که شد، اون باعث شد این کتاب اینقدر شهرت پیدا بکنه، ازش فیلم ساخته بشه و اونطور جا بیفته.
دقیقا من اینا رو اینجا کاملا میبینم، چون ممکنه دوستان فقط راجبه ایران ببینن، وقتی تو کشور انگلستان باشن اخبار رو که نگاه بکنن، نوع رفتار، البته زمان به زمان فرق میکنه، هر چقدر زمان به طرف قرن 21 اومده، نوع حرکت سیاسیش فرق کرده، اقتصادی شده، ولی سیاست همونه، یعنی نهایتش منافع قدرتی خودشو با زمانهای مختلف، یه زمان بوده جنگ جهانی بوده، یه زمان فعلی هستش از نظر اقتصادی، الان طوریه که میتونن انقدر مخازن نفت دارن که یهو به یه نفر بگن این کار انجام بس بدی، اگه انجام نده ازش نفت نمیخرن. خب یعنی به این مرحله رسیدن، نه احتیاج به سرباز دارن نه چیزی، فقط عده‌ای میخوان که بازارگرمی بکنن، که فعلا توی تلویزیون ها دارن بازارگرمیشونو میکنن.
بله کاملا فرمود شما صحیحه، یعنی انگلستان وقتی نیروهای خودش از کشورهای زیر استعمار خارج کرد که یک نیروی قدرتمندتری به جای اون به وجود آورد، ده ها یا صد ها هزار، چندین صد هزار نیرو از هندوستان خارج کرد، اما یک بی بی سی به وجود آورد و که به 40 و چند زبان داره صحبت میکنه و اخبار خودش به همه زبانها ترجمه میکنه و اون چی که لازم میدونه از طریق بی بی سی به همه دنیا غالب میکنه. الان در همین آمریکایی که من دارم زندگی میکنم، اخبار هر ایالت، هر ایالتی اون رادیوهای محلیش اخبار بی بی سی رو رله میکنن، یعنی همون چیزی که بی بی سی میخواد تلقین کنه به آمریکا، اون وقتی هم که این اخبار بی بی سی رو رله کردند، اون هست که به نفع مثلا اوباما صحبت میکنه یا علیه اوباما، یا به نفع بوش صحبت میکنه یا او کاندیداهای آینده، جوری هم صحبت میکنه به عنوان بی طرف، نه به عنوان این که طرفدار اونها هست. یعنی الان وقت ایادی او، ایادی انگلستان در کشورها همراه با برنامه‌های بی بی سی بهتر از اون لشکر انگلیس کار میکنن. اون بی بی سی وقتی که در انقلاب اعلام میکرد که کارگران شرکت نفت، کارگران خطوط لوله شرکت نفت تصمیم گرفتن از روز فلان خط لوله رو ببندند، باور کنید در شرکت نفت هیچ کس آگاهی نداشت از این موضوع و کارگران خط لوله نمیدونستن چجوری تصمیم گرفتن. آخر یه سازمانی باید باشه، اتحادیهی باید باشه، کارگران خطوط لوله که مثلا چندین هزار نفر هستن کجا همچی تصمیم گرفتن؟ اما بی بی سی اعلام میکرد. یا کارمندان مثلا شرکت برق تصمیم گرفتن هفته 3 روز برق خاموش کنن، چرا؟ به چه علت تصمیم گرفتن؟ کارگران فلانجا، بعد هم انواع دستورات بی بی سی میداد و از روز بعد هم اجرا. بازار تهران تصمیم گرفته از روز فلان تعطیل بشه. آقا هیچ کس آگاهی نداشت. حالا هم چرا نمیخواد؟ برای خاطری که الان این رژیم 100% به نفعشه. یک مطلب دیگه باز من کوچولو شاید یعنی بیشتر مزاحم باشم ولی شنوندگان میبخشن. انقلاب که شد در سر تا سر ایران هزارها شرکت بودند که با آمریکا رابطه داشتند، رابطه تجاری داشتند. از ارتش بگیرید که چقدر رابطه داشت، وسایل جنگی نمیدونم، هواپیما و تانک و خودرو و ماشین و نمیدونم هرچی از آمریکا می آوردن، تا پپسی کولا و کوکا کولا و اینها، و تا صدها شرکت وجود داشتن که با آمریکا رابطه داشتن. آمد دولت گلستان توسط او آقای موسوی خوبینی ها در پادوهای سفارت بود، ترتیب اشغال سفارت دادن و بعد هم قطع رابطه کردن. شما یه کاغذ بدید به دست مخالفین آمریکا، بگید آقای مخالف آمریکا لطفا بنویس آمریکا چه خطایی تا اون روز مرتکب شده بود، تا اون روزی که سفارت گرفتن علیه ایران چه خطایی مرتکب شده بود. انگلستان چند قرن علیه ایران اقدام کرد، آیا او علیه ایران بیشتر اقدام کرد یا کرده بود آمریکا؟ آمریکا چه کاری تا اون روزی که سفارت گرفتن علیه ایران کرده بود؟ شما ببینید این شخص چند سطر میتون بنویسه جز این که بگه بله کودتای 28 مرداد به وجود آورد، همه یه دونه بگه کار دیگه کرده بود آمریکا، ندارن چیزی بنویسن. اما سفارت آمریکا رو گرفتند و باعث شدند قطع رابطه بشه. بعد از این قطع رابطه کی استفاده کرد؟ انگلستان. چجوری استفاده کرد؟ تمام این شرکت هایی که با آمریکا قطع رابطه، یعنی با تمام، چون دولت ایران با آمریکا قطع رابطه کرد، تمام شرکت هایی که با آمریکا ارتباط داشتند و سوال یدکی و چیزهای دیگه میخواستن چه کردن؟ فوراً یه شرکت در انگلستان تشکیل دادن، مثلا شرکت نفت که بزرگترین اونها بود، شرکتی به اسم شرکت کالا در انگلستان به وجود آورد که الان هم هست. شرکت کالا، تمام اون شرکت کالا در انگلستان ثبت شده، یک شرکت انگلیسی است. شرکت کالا وقتی که اجناس از آمریکا میخواد سفارش میده، این شرکت ایرانی نیست که مشمول تحریم بشه، این شرکت آمریکایی است، شرکت انگلیسی است، شرکت کالا. کالا را از انگلستان درخواست میکنه، شرکتی که درخواست کردی کالا مال انگلیس، میای روی دریا، روی دریا سندهاش تنظیم میکنن که وارد انگلستان شد، گمرکش به دولت انگلستان پرداخت، دولت گمرکش رو دریا به انگلستان پرداخت میکنه، بعد کشتی همینطور میای به ایران. وقتی به ایران میایه از کجا آمده؟ از انگلستان، از شرکت کالای انگلیسی کالا وارد ایران میشه. یعنی درآمد گمرک وقتی کالا، اگر که با آمریکا قطع رابطه نکرده بودند، مثلا فرض کنید 100 پوند وارد میشد، حالا میره میگرده اینا 200 پوند وارد میشه، 100 پوند اضافه شه، دولت ایران، مردم ایران ضرر میدن، برای خاطری که آقا آمریکای جنایتکار نمیدونم 28 مرداد به وجود آورده. آیا این 28 مرداد آنقدر علیه ایران هست که با این که معذرت خواهی کرد، اون اولبرایت و نمیدونم چی و چی، هنوز باید مجازات میشه؟ ولی انگلستان چقدر محبوبه، انگلستان عزیز هیچ کاری علیه ایران نکرده، ما باید دستشان ببوسیم. فقط میگم از کسانی که مخالف آمریکا هستن بگید بله دولت آمریکا استعماری، بعد فلان فلان، ولی اون روزی که رفتن سفارت گرفتن جرم آمریکا چی بود؟ ببخشید.
نه درسته، واقعا درسته، چون همون کشتی هم که شما میفرمایید را میفته دیگه، چون رابطه قطع شده دیگه، کمپانی بیمه ای هم که اون کشتی رو بیمه میکنه امریکایی نیست، انگلیسیه،
همه شو انگلیسیه،
بله، کشتیرانیش انگلیسیه، همه چیش،
کشتی های باری که از انگلستان با از آمریکا باید به انگلستان حمل کنه، در نتیجه شرکت انگلیسی بیمهش میکنه، ولی میگم به نادر انگلستان نمیره، همون رو دریا سندش عوض میشه، اون شرکت کالا تصدیق میکنه، شرکت کالا انگلیسیه، یعنی رئیسش همه چیزش ایرانی هم ولی در اونجا ثبت شده در انگلستانه، تایید میکنه که اینا رو ما گرفتیم. مامورین گمرک انگلستان هم تایید میکنن که اینا گمرکش وارد شد. پس میشه جنس انگلیسی، جنس انگلیسی کشتی راش میگرد اون به سوی ایران میاد در بنادر ایران به عنوان جنس های انگلیسی. الان در این مدت این اجناسی که دولت ایران احتیاج داشت برای کارخونه های مختلف همه رو به این صورت، البته این که من میگم شرکت نفت این کار میکرد، شرکت نفت شرکت نظامی نبود، کالاهایی که میخواست و میخواد کالاهای نفتی بود که شرکت نفت میخواست و حالا هم میخواد. شرکت کالا شما تحقیق کنید، هر کس یه دوستی داره شرکت نفت تحقیق کنه بگی شرکت کالا در انگلستان کارش چیه ببینید. وقت پس نفت تمام این شرکت های با آمریکا رابطه داشتن رفت تو جیب انگلستان، هنوز هم داره میره تو جیب انگلستان.
حقیقا
ببخشید،
خواهش میکنم،
خیلی شنوندگان شما رو خسته کردم، با پوزش من بدرود میگم تا هفته آینده.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، از سرکار خانوم شمشیری، واقعا خیلی متشکرم که لطف میکنین این تحقیقاتتون رو به صورت یک کنفرانس دو ساعته، بعضی موقع دو ساعت و نیم، لطف میکنید به ما، برای من که خیلی مفیده. خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم، بدرود.